دی درباره صدور احکام پرونده متهمان براندازی نرم گفت که مطابق قانون جزئیات پرونده را قبل از قطعیت حکم نباید اعلام کرد. وی از دو پزشک ایرانی، آرش و کامیار علایی، به عنوان دو نفر از چهار نفر شبکه پروژه براندازی نرم نام برد که هر کدام به 6 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 67 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 43 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
من یه سوالی ازتون داشتم، خواستم بدونم که اگر با یه آقایی دارین زندگی میکنین، 25 سال زندگی میکنین، ایشون همیشه بهتون شکاک باشن، همیشه فکرداریم بحثی که میشه بخوان دعوا را بندازن و فوش و فوشکاری و از اینجور حرفا، بس چه اکثر عملی نشون داد؟
خب ببینید سرکار خانم، دو تا مسئله مطرح هست. یکی این که اگر نوع رابطه چنین بوده، ما علت این که با هم ازدواج میکنیم چه هست؟ ما علت این که با هم ازدواج میکنیم برای این که میخواییم از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم، در مسیر رشد و تکامل حرکت کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم، با شادی بیشتر، لذت بیشتر، رضایت بیشتر، خوشنودی بیشتر حرکت کنیم، زندگیمون جهت و هدف و معنی پیدا. اگر شما به من بفرمایید که من میخوام برم توی زندگی زناشویی که با درد و رنج و شک و اینا باشه، مثل اینکه من بفهمم من میرم توی اداره هم کتکم میزنم، هرچی پول دارم ازم میگیرن، به جایی که برم اونجا کار بکنم آخر کار پول بگیرم. من نمیدونم سوال شما اگر به این صورت است متوجه مطلب هستم، خبر از اون چی که میگذرم دارم، ولی خب یه پرسش اصولی اساسی مطرح است که من چگونه انتخابی کردم، چگونه در این رابطه موندم و حالا چرا مسئله من فقط واکنش من به این آدم، چرا من فکر میکنم که در قرار بیستم مثلا یکی بزنه تو سرم، من حالا جیغ بزنم یا فوش بدم یا مثلا منم یه مشتی بهش بزنم. یعنی این رو به این صورت که مطرح میفرمایید خیلی مسئله است. نکته دوم این است که اگر یک کسی شکاک و سوء ظنی هست، نظام آسیب خورده ای از نظر ذهنی و استدلال داره و این موضوع بسیار مشکل و پیچیده است به جهت حل و رفعش اگر چنینه. و سوم این که اگر یک کسی کار بدی میکنه، با من کار بدی میکنه، یه پرسش بسیار اصولی اساسی مطرح است که چرا؟ یعنی چرا او چنین میکنه؟ و اگر این آدم همینه که با خودش و دیگران هم چنین میکنه و مسئله من نیست، پس موضوع شخصی نیست، باز حالا برمیگره به من که من چرا در این شرایط موقعیت و یا رابطه هستم. ولی اینکه شما من بفرمایید اگر یک کسی این کار یا اون کار میکنه چه واکنشی میشه نشون داد، من فکر کنم به مقدار زیادی روشنه. شما هم میدونید چه واکنشی باید نشون بدید. پرسشی که مطرح است که چرا آنچه را که میدونید و درست هم میدونید انجامش نمیدید. یه ذره برای من بیشتر توضیح بدید که این ماجرا از کی شروع شد؟ از آغاز اینطور بود؟
نه، از آغاز زندگیمون اینطوری نبود. البته من چون خیلی سن کمی داشتم وقتی ازدواج کردم.
شما چند سالتون بود؟
15 سال.
خب اون که سن ازدواج نبود، اون سن در حقیقت. ایشون چند سال از شما بود؟
دیگه تو الان زیاد میگذره و نمیشه راجعش اصلا برگشت و هیچ چیز رو که تو قدیم اتفاق افتاده رو عوض کرد. ایشون هم تقریبا 6-7 سال از ما.
نه ببینید سرگا خانم، نه حالا نه اینکه بخوام، بس چیزی که ما اتفاق در گذشته افتاد نمیشه عوض کرد و میشه اون راه رو ادامه نداد و میشه اون وضعیت رو تغییر داد.
بله من پرسش می‌کنم ببینم که چجوری میشه تغییرش داد.
کیو تغییر داد؟ ایشون رو نمیشه تغییر داد. ایشون در اختیار شما نیستن. هیچ کسی توانایی تغییر دیگری رو نداره. امروز این قاعده است که میدونیم ما نمیتونیم دیگران رو عوض کنیم. این دیگرانن که اگر بخوان میتونن برن خودشون عوض کنن. درست پس اینکه من نمیتونم شما رو سیر کنم مگر اینکه شما اجازه بدید. و منم اگر سیر بشم شما سیر نخواهید، چون شما گرسنه میمونید. اون نگاه شما از آغاز تا پایان غلطه. ایشون کسی نیست که شما از طریق کارتون، رفتارتون، حرفتون، عملتون بتونید ایشون رو عوض کنید. این کار شدنی نیست، هیچ ارتباط نداره. مثل اینکه درخت برگش بریزه، من فکر کنم حالا ریختن برگ درخت من رو مثلا عوض میکنه یا مشکل منو حل میکنه. بنابراین متاسفانه غالب اوقات هم همینه. ما یه فرضی داریم که این اوضاع میگذره، یعنی مثلا تو جامعه ایران این حرف رو میزن اولش اینجوری حد خوب میشه، در حالی که معمولا اولش اگر بده بعدش بدتر میشه. دومین مسئله این است که تو اگر مثلا خوب باشی، مهربون باشی، چنج باشی، او عوض میشه. اصلا همچین چیزی نیست. اون آدم ها به این دلیل بد نشدن و یا بد نمی کنند که دوربرشون آدمی نبوده که بهشون خوبی کرده باشه یا بکنه. اونها مشکل و مسئله از درونشه، درست مثل تب و دردیست که من از درون دارم، به شما ارتباطی نداره حالا دوربر من باشید یا نباشید.
ولی فکر میکنید که اگر کسی اینجوری سوء ظن داره و اینجوری همه چی رو اینجور به این حالت برداشت میکنه، راه مداوایی هم داره یا
اون داره؟ اون داره.
بگم تغییرش من میتونم؟
نه اون داره، اون داره.
حالا ببینم راه مداوایی درش هست یا
من سه دفعه عرض کردم داره. چرا شما به دنبال یه جمله میگردید که چیز دیگه بگیرید؟ داره. اگر ایشون بخواد بره این نظام ذهنی و فکری غلط بیمارگونه رو عوض کنه میتونه. مثل اینکه شما من بگید یه کسی یه میخی تو پاشه یا یه تیغی در پاشه، آیا این همینجوری باید بشله و بره؟ نه، میشه درش رو برد. بنابراین مادام بر اینکه اون آدم بخواد این کار رو بکنه میشه این کار رو کرد. ولی مهم این است که ایشون بپذیرن که این مسئله و مشکل رو دارن. شما بچه چی دارید؟
من سه تا پسر دارم.
چند ساله هستن بچه‌ها؟
بچه ها بزرگم 22 ساله 15 ساله.
خب اون وقت این حالی که ایشون دارن فقط نسبت به شماست یا نسبت به همه هست؟
فقط نسبت به من. و متاسفانه من تا اینجا همه سعیمو کردم که بتونم عوضش کنم ولی نتونستم.
خب من به شما عرض کردم اون توهم غلطی است که در فرهنگ ها و جوامع بوده و یا در ذهن آدم ها. ما کسی رو نمیتونیم عوض کنیم. بنابراین ایشون همینه که هست، احتمالا با گذشت زمان بدتر میشه که بهتر نمیشه.
من همین فهم خواستم ببینم که راه مداوایی براش هست
برای ایشون هست. ایشون اگر بخوان، چون بیماری ها شناخته شده است، اگه خودشون رو خط میآورن تو همین 10 دقیقه میحتوا میشه تشخیص داد که مشکلشون چیه تا این حد، و بعدم وقتی مشکل معلوم بشه مثل هر بیماری دیگه اگر تشخیص داده بشه درمان که معمولا در این گونه موارد هست، تازه در موضوع های روانی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. بنابراین فقط شما از ایشون بخواید، حالا به هر نوع بهانه‌ای که هست، البته آدم شکاک این گرفتاریش همینه، که حاضر باشن با یه روانشناس صحبت کنن و اگر ایشون موافقت بکنن یا بهتر شما از اول برید، نه اینکه دروغ بگید، از اول برید یه گزارشی از همه زندگیتون توی یکی دو ساعت بدید که اون آدم بدونه با ایشون چگونه برخورد بکنه. اگر بتونید یکی دو ساعت اول شما صحبت کنید بعد ایشون رو ببینند عالیه، ولی اگر ایشون این رو به حساب بازی توته و شکی میذاره خودش یه مسئله است. و بعدم به دلایلی اگر یه نفر زن باشه فکر کنه جانب شما رو میگیره، یه نفر مرد باشه بعد ممکنه نگران جانبداری او از شما باشه. اینه که من همچنان توصیه میکنم با یه خانم روانشناس صحبت کنید.
من بهشون گفتم که تا با یه روانشناس صحبت نکنه و بزرگانه من زندگی رو همینطوری که الان دارم پیش می‌برم، یعنی باهاش صحبت نمی کنم، فقط روی مسئله کاری باهاش صحبت می کنم، روی مسئله بچه ها باهاش صحبت می کنم، ولی از نظر صحبت زناشویی ندارم باهاش. و به خاطر همین میخوام ببینم که
نه آخه معلوم نیستی
نه آخه
اینا راه تنبیه، من ایشون رو نمیشناسم. نه ببین، از اینا برخی از اوقات تنبیه نیست، بسیاری از مردا با این موضوع نمیدونم راجع به شما حتی راحت هم میشه به دلایل بسیار. نه من فکر نمی کنم این، شما قرار مسائلتون رو حل کنید، شما که نمیتونید، شما مثل ایشون یه جور دیگه زور بگید یا فشار بیارید، برای که ایشون هم داره همین کارو میکنه. حالا اگه میخواد بیشتر توضیح بدید، فقط پرسشتون است که ایشون هم میشه معالجه کرد حتی اگر برن، ولی توصیه من این است که اول شما برید بعد ایشون بیان. اگرم نه فکر کنید شکاکن، دو تایی با هم برید، ولی یه خانم رو انتخاب کنید برای که از این بابت بهتره.
من حرفای شما رو روی رادیو گوش میدم.
بسیار عالی.
خیلی هم به من توصیه میکرد که به حرفای شما روی رادیو گوش بدم.
بسیار. بنابراین اگر از این بابت خوشحال میشم که ایشون حتما در این باره اقدام کنن، تکلیف روشن کنن، و اگر شمایید که موضوع و مسئله هستید روشن میشه که مسئله و مشکل شمایید. بنابراین چه بهتر که با کسی تماس بگیرید، برای اینکه امروز ما در دنیا هستیم که میشه تشخیص داد و با تشخیص میشه این مسئله حل کرد. اگه مطلب دیگه دارید باید خواهشام رو خط باشید، چون پیام ها اومده، اگر نه خداحافظی کنم.
هر جور می
خواهش شما لطفی تمنا می کنم. خواهش
می کنم که با خودشون بهتون
بسیار فکر خوبی است.
ممنون لطفی
تمنا می کنم. خواهش می کنم. شنگ و نجمن با ما باش.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-822-72-363.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر با من هست.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
خیلی ممنون از برنامه‌هاتون. سوال من در واقع در رابطه با مسئله آی کانتکت، در رابطه با اینجوری بیان میکنم که وقتی که من میخوام با شخصی صحبت بکنم، اگر که بخوام به چشماش نگاه بکنم و این نگاه رو بیشتر از 4-5 ثانیه ادامه بدم، احساس عجیب و غریبی بهم دست میده. یعنی احساس میکنم که من این کار رو نباید بکنم، یه حالت ناراحتی بهم دست میده که چشمم رو میندازم. متوجه هستین؟
کاملا.
یعنی که متقاعدا اگر کسی اونجوری به من نگاه بکنه، بازم احساس عجیبی بهم دست میده و احساس به قول معروف uncomfortable میشم. روی این حسابه که در خیلی از اتفاقاتی که تو جامعه میفته، وقتی بیرون میرم در محل آموزشی، اگر کسی به من نگاه بکنه و این نگاهش بیشتر از 4 ثانیه طول بکشه و این شخص رو من نشناسم، کاملا ایریتیتد میشم و ممکنه بهم احساس استراب دست بده، ممکنه استرسی بشم و خیلی بدم میاد. مخصوصا حتی اگه مثلا کسی با من دوست باشه، فرض بکنید اگه من یه رابطه با یه دختری داشته باشم و در حالت عادی اگر اون بخواد به من نگاه بکنه و این نگاهش رو ادامه بده، باز هم احساس بدی بهم دست میده. حتی به جایی رسید که هست در محیط آموزشی یه شخص از همکلاسی ها بود که این زیرزیرکی به من مثلا نگاه میکرد برای یه مدت طولانی و این خیلی احساس بدی به من دست داد. اینکه بالاخره من باهاش از یه طریقی صحبت کردم و بهش گفتم که بهش یه جوری فهمودم که اینجوری به من نگاه نکن، یعنی اصلا معنی و مفهومی نداره.
نه، البته به شما بگم، علت اینکه او زیرزیرکی به شما نگاه میکرده برای که شما هم زیرزیرکی مواظب بودید. اگر احتمالاً مواظبش نبودید اونم این کارو نمیکرد، برای که اون خودش نوع تحریک و برانگیزنده است. والا چه دلیل داشت که زیرزیرکی به شما؟ ببین عزیز، علتش خیلی روشن تو صحبتهای خودتونم بود. علتش یکی شرم و خجالتی که استراب، ترکیب این دوتا با هم، و دوتا هست، یکی اینکه کلی شما آسیب دیدید، یکی جزئی. آسیب کلی برمیگرده به حوادثی که معمولا بین 14 ماهگی تا 36 ماهگیه، البته میتونه تا 6 سالگی هم ادامه پیدا کنه، و اونم برمیگرده به سه تا موضوع. کودک انسانی بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی سه تا مسئله اصلی و اساسی تو زندگیش: یک، باید از آزادی رفتار و اعمال برخوردار باشه و پدر و مادر او رو در شرایط و وضعیتی قرار بدن که بتونه تا حدود زیادی آزادانه عمل کنه بدونی که خودش و دیگران رو آزار بده و آسیب بزنه. یه ذره صدای اضافه است، ببخشید، اینا پخش میشه. بنابراین مطلبی که وجود داره این است که وقتی که بچه از آزادی عمل برخوردار نباشه، دائما بکن و نکن و باید و نباید و بشین و نشین داشته باشه، به این نتیجه میرسه چون آماده است که من خیلی خیلی آدم بدی هستم، پسر بدی هستم، دختر بدی هستم، و در نتیجه آزادی عمل به او فرصت میده جهان رو تجربه کنه، توانایی های خودش رو ارزیابی کنه، دنیای تازه به رو خودش باز کنه. هیجان این آموختن و پیشرفت او رو به مرحله‌ای میرسونه که مسئله ذهنی او با حرکت و تکامل همراهه و خودش رو و وجود خودش رو مفید میبینه، مؤثر میبینه، تأثیرگذار میبینه، و به همین جهت است که اعتماد به نفس مثبت پیدا میکنه و زمینه برای حرمت نفس پیدا میکنه، هم خودش رو دوست داره، هم خودش رو میپذیره، هم خودش رو میپسند. این موضوع بسیار مهمه. به همین جهت است که مسئله خودمختاری، اتانومی، و مسئله آزادی و استقلال که از آن بچهای 14 تا 36 ماه هست، سنگ بنای این هست که من در زندگیم حرکت بکنم و رشد بکنم و به نیرو و توان خودم متکی باشم و احساس خوبی درباره خودم داشته باشم، خودم رو دوست داشته باشم، دیگران رو دوست داشته باشم، خودم رو بپذیرم، دیگران رو هم در جایی که هستن بپذیرم. دومین موضوعی که در 14 تا 36 ماهگی است، موضوع عمل ادرار و مدفوعه، مخصوصا که پدر و مادر من با من چه میکنن و اگر در این زمینه برخورد عادی معمولی داشته باشن و این موضوع رو برای من عادی و طبیعی و همگانی نشون بدن و من هیچ احساس بدی از اون نداشته باشم و برخورد اونها همیشه در این زمینه با من خوب باشه، من بنابراین فکر نمی کنم که یه جزی از وجود من یا فعالیت‌های بدنی من یا حال من یه موضوع کثیف، نجس، شرم‌آور، آزاردهنده است و در نتیجه من رو موجودی بد می‌کنه. و سومین مسئله این است که پدر و مادری داشته باشم که با موضوع سوالات من و پرسش‌های من و درخواست‌های من و مثلا احتیاجات من برخورد خیلی راحتی داشته باشن، به من این پیامو بدن که تو به راحتی میتونی هر چی میخوای بخوای یا احتیاج داری بگی و ما هم آنچه را که بتونیم برای تو انجام میدیم. اون چیزی که انجام میدیم نه منت سرت میذاریم، به خاطر درخواستام تو رو خجالت زده و شرمنده نمیکنیم که چرا اینقدر حرف میزنی یا چرا اینقدر بازی در میاری یا تو الان گفتی غذا میخوای، حالا باز دو مرتبه چرا غذا میخوای یا نمیخوای و از این حرفا، یا گفتی درست کن آوردم چرا نمیخوری. اگر این سه تا موضوع در کودکی وجود داشته باشه، بچه رو وجودش رو با شک و شرم همراه میکنه، doubt and shame، و این شک و شرم تو وجودش مینشینه و با او که شرم است و خجالت، یه احساس بدی درباره خودش داره، یعنی کل وجود خودش رو بد میدونه، مثل آدمی که استخونش بده، ماهیچه‌اش بده، گوشتش بده، همه چیزش بده، اسمش بده، کارش بده، حرفش بده، عقیدش بده، نظرش بده، همه چیز. همراه بون معمولا ترس و استراب هم میاد، یعنی استراب و حتی زمینه برای برخی از فوبیاها مثل مال شما که هست که نگاه کردن به دیگران، یعنی یه حراسه، حتی اونا رو به راحتی تا پای پنیک وحشت هم میرسونه. بنابراین ترکیب دوگانه شرم و خجالت و با خودش استراب و نگرانی در هم میپیچه و من رو تبدیل میکنه به یه آدمی که چون در 3 سالگی نتیجه گیری رو کودکان تقریبا همه میکنن، مثلا اگر در خانواده عادی و معمولی باشن، که من بدم، بنابراین من بدم، تو بدی، نتیجتا هر کس که به من نگاه کنه یا من رو ببینه بدی من میفهمه و من رو از کجا میبینه و من از کجا دیگران میبینم، از طریق چشمم. بنابراین من یه مشکل بسیار جدی دارم از اینکه به دیگران نگاه کنم و یا وقتی نگاه دیگران رو مثلا اگر من خیره بشن رو ببینم، من اصلا از هم میپاشه. این درست مثل کسی است که کثافت منو، بدی منو، گند منو در حس و احساس میکنه و این منو اذیت میکنه. و در ارتباط با دیگرانم هم همینم، به دو دلیل، همین که نگاه کردن من به اونا سبب میشه که منم احساس کنم به همون نتیجه میرسم، و دوم خب اگر اونا به من برگردن و نگاه کنن، اونا هم در من این رو میبینن. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید برمیگرده به یه موضوع بسیار کلی و عمومی که تو بچه‌ها تو این سن و سال هست، که موضوع شرم است و خجالت است و شک همراه با استراب و نگرانی. اما برخی از اوقات در بعضی از خانواده‌های قاعده است، فرض بفرمایید در بعضی از خانواده‌ها در ایران انتظار و توقع این بوده که کسی به کسی نگاه نکنه، حتی یکی از حرفایی بوده که این چشم دریده است، یعنی به انسان نگاه میکنه، خیلی اصطلاح عجیبی است، و یا انتظار این بوده که وقتی شما حرفی میزنه، پدر و مادر حرف میزنن، بچه قرار نیست نگاه کنه یا زل بزنه به چشم آدم نگاه کنه یا زل بزنه و اون کاری که آدم بهش میگه بکنه نکنه، یعنی یه نوع نشانه بی‌ادبی و نافرمانی هست. و بنابراین در برخی از خانواده انتظار و توقعی بوده که سرتو بنداز پایین، بگو چشم، سرتو بنداز پایین و اطاعت کن، نه سوالی بکن، نه حرفی بزن، نه شکی بکن. و این در نظام‌های به مقدار زیادی مبتنی بر نوعی قدرت‌گرایی و تحمیل و ظلم و زور که در جوامعی مانند ما فراوان بوده، به این صورت در میاد که مسئله اصلی و اساسی در ارتباطات فرماندهی و فرمانبرداری. دو تا صفت این آدم هم مثل یه سربازخونه، دو چیز، احترام و اطاعت. شما وقتی وارد سربازخونه میشید، اونجایی که آدمو میبرن برای جنگ که بکشه و کشته بشه، و حتی نپرسه من چرا باید برم کشته بشم، و بکشه بدون که بدون این اصلا کی هست. روزی که شما رو برای همچین کاری در محیط نظامی تربیت میکنن که بکش و کشته بشو، حرفشون دو چیزه، یکی احترام بذار، این احترامو در حالت عادی میذاری و هدف این است که از طریق این احترام به اطاعت برسی، یعنی وقتی به تو فرمان دادن بدون چون و چرا عمل کنی و تازه خوشحال باشی که به تو فرمان دادن بری خودتو بکش. و به همین است که ما یه داستان دیگه درست کنیم کنارش به اسم شهادت، که اصلا مثل این که حالا یه چیزی هم دیگه توش هست. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که در یه سیستمی که اساسش بر فرماندهی و فرمانبرداری هست، احترام و اطاعت میشه دوتا ستون حقیقت و انسانیت و شرف و پسری و دختری و پدری و مادری، و بر بالای این سقفی میذارن که به حساب خودشون سقف در حقیقت خوب بودنه، در حالی که فقط و فقط سقف ظلمه و زوره و قدرته و تحمیله و تجاوزه و بیماریه و گرفتاری. و در طول تاریخ این واقعیت وجود داشته که دوتا ستونی که قدرت رو درونی کرده، اینترنالایز کرده، نهادینه کرده، اینستیتوشنالایز کرده، مردم پاسدارش بودن، پاش محکم ایستادن اینه. به همجاز که حتی شما در محیطهای ارتشی میبینید که آدم های افتخار میکنن که چگونه احتراماتی گذاشتن. علت جمعین است که تای وجودشون به قول نیچه یه میلی از آقایی است و بنابراین نوکری میکنن تا به آقایی برسن، شاگردی میکنن تا به استادی برسن. و این دوگانگی وجود مسئله اصلی و اساسی است. نتیجتا من یا آدمی هستم بد، یا آدمی هستم که هر کس به درون و حقیقت وجودی من پی ببره، تنها چیزی که میبینه بدی است، همونطور که من این باور راجب خودم دارم و دیگران این پیام رو در کودکی من دادن و تو وجود من نشسته، خمیربایه وجود من شده. و به همین جاست که موضوع شک و شرم و استراب اساس به هم ریختن اعتماد به نفس، سلف کانفیدنسه، که به سمت منفی بودن میرسه، که من نمیدونم نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم، یا فرقی نمیکنه، فایده نداره. و بالاخره نبودن حرمت نفس یا سلف استیمه، که من ارزشی ندارم، اهمیتی ندارم، خوب نیستم، دوست داشتنی نیستم، خواستنی نیستم، از بقیه کمترم. و به همین جاست که در این فرهنگ ها یکی از شعارهای بیمارگونه ترشون این است که آدم اگر تو سر خودش بزنه، خودشو حقیر و صغیر و بدبخت و بیچاره و وامونده و خاک پا و غلام و کنیز و عبد و عبید و نوکر و چاکر و مخلص و فقیر و ناچیز و بی ارزش و بی اهمیت بدونه، این نشون میده که کی شدی تو. هیچ، یک موجود بدبخت وامونده بیچاره‌ای که رفته اون پایین مثل یه موش داری همه رو میلیستی که پارو نگذره. و اون وقت این میشه اسمش تواضع و فروتنی. و حالا آدمایی با این وضعیت یا حسن و اعتباری هم پیدا میکنن، و در اینجا تو قرار نیست اصلا از خودت حرف بزنی، حتی لغت من رو به کار ببری. بعد در فرهنگ غربی هم یه لغتی درست معادل این مثل فرهنگ ما درست کردن به اسم ایگو، ایگویی که به معنی در حقیقت خود و من است، که اصلا مرکز اصلی و اساسی شخصیت، و او اگر خراب باشه همه چیز انسان خرابه و انسان بیمار و گرفتاره. حالا این ایگو که اسمش منه باید مورد حمله قرار بگیره و مفهوم خودخواهی و خودپرستی رو اسم گذاشتن ایگو، و به اینم حمله میکنن. اینم گرفتاری است که تو غرب وجود داشته، برای که اساس تفکر اینجا هم همین بوده که تو باید قبول بکنی که اصلا از اول وقتی به این دنیا میای گناهکاری و یه موجودی هستی که با دلیل گناهت که تازه یکی دیگه کرده تو مستقیم میری جهنم، مگر اینکه نجات پیدا کنی. حالا اون داستان نجات هم خودش داستان مخصوص به خودشه. بنابراین در همه جوامع این کسانی که سوداگران زر و زور و زر بودند، به دلیل اینکه انسان موجود ضعیفی است و از درد و مرگ میترسه، اونها بر اریکه قدرت نشستند و برای اینکه بتونن خاطر آسوده کنند، و شما یک سلشکری باشید که فرض کنید به 10,000 لشکر بتونید فرمان حمله بدید و برن 1,000 تاشون 5,000 تاشون همشون خودشون رو به کشتن بدن، آمدن برای شما دو چیز علم کردن: احترام و اطاعت. و اون مسئله است که در حقیقت زمینه ای رو فراهم میکنه بر این که اون حالت بی ارزشی و بی اهمیتی من در کودکی بشه اساس تربیتی. و در نتیجه در بسیاری از خانواده ها در کودکی خمیره و جان و جوهر وجودی انسان رو میگیرن و بهش این رو نشون میدن که تو هیچی نیستی، تو کثیفی، تو نجسی، تو بی ارزشی، تو ابلهی، تو نادانی، تو نفهمی، تو اشتباه کاری، تو به درد نمیخوری، تو فایده ای نداری، تو کاری نمیکنی. و بنابراین خیلی هم که دیگه لطف میکنن، حرف این است که ما همه کار برای تو میکنیم، تو فقط مثلا درس بخون. اونم البته به خاطر اینکه بعداً آبروی فامیل محترم ما رو حفظ کنی. بنابراین متاسفانه بزرگترین مشکلی که در جوامع وجود داره سلف استیمه، یعنی رسوندن مردم در کودکی به اینکه تو هیچی، بی ارزشی، بی اهمیتی و اصلا کسی نیستی، تو کی هستی. و خیلی بسیار خوب، من قبول دارم که من کسی نیستم، ولی اگر من کسی نیستم هیچ کس دیگر هم کسی نیست. ولی اینجاست که نه، اونا دیگه از ما بهترونن، که حالا یا ارتباطاتی دارن یا به هر حال در اون آسمون ها دارن بالبالی میزنن و یا یه چیزایی میدونن که ما نمیدونیم. و به همینجاست که یک مرتبه تبدیل میشیم به یه مقدار ما بره هستیم و اونها هم به هر حال میدونن ما رو چگونه باید این ور اون ور ببرن، تبدیل میشیم به یه مقدار برده و کنیز و غلام، و تمام افتخارمون همین است که ما چگونه خدمتی کردیم و چگونه دولا و راست شدیم. و یه زبانی مثل فرهنگ فارسی پر است از ده ها بلکه صد ها لغتی که بوی خاک تو سری و بدبختی داره، و اینا رو باید همچین گفت. و بعدم وقتی هم که میگیم یه احساس غروری میکنیم، به طوری که از نظر علمی میدونیم غرور تیپ مهرطلب از طریق تواضع و فروتنی و خود ناچیز کردنی. یعنی اگر شما برگردید وقتی استادید بگید من اصلا استاد نیستم، شاگردم نیستم، سوادم ندارم، من میگم به به، این دیگه ببین تواضع و فروتنیش به کجاست. اما نگاه کنید به درونش چه میگذره، چه کیفی میکنه از این که همه میدونن چقدر میدونه، خودش هم میدونه چقدر میدونه، ولی میگه نمیدونم. یعنی افتخار در اینه. البته افتخار اونورش نیست که آدم ندونه بگه میدونم، برای که اونم یه گرفتاری و بیماری است که از همینجا ناشی میشه. ولی مسئله اونجاست عزیز، متاسفانه در فرهنگ ها به دلیل این که من هیچم و بی ارزشم و بی اهمیتم ازم همه جور استفاده کردن، هر وقت درشون خواسته به عنوان برده و بنده ازم استفاده کردن، وقتم احتیاج به قربانی و گوشت قربانی داشتن به عنوان بره و بنابراین بردهدار و ارباب و گرگ هم همیشه آماده بوده، آماده است و کار ما رو رسیده. این مسئله رو باید حل کرد. این مسئله از راه‌های مختلفی باید حل کرد. یا میشه ریشه یابی کرد و از اونجا کمک گرفت، یا اینکه میشه پذیرفت واقعیات و حقایقی رو، مثل مطالبی که خدمتتون عرض کردم که من انسانم و کار خوب میکنم و بنابراین خوبم و دوست داشتنیم و خواستنیم. معناش این نیست که همه منو میخوان، همه منو دوست دارن، اصلا کار نه مفیده نه درسته نه شدنیه، اصلا معنی داره. و منی که دارم کوشش میکنم همیشه بهترین خودم رو انجام بدم، دلیل نداره که احساس بدی داشته باشم. اینکه این مشکل و مسئله دارم، باید مسئله رو به عنوان مشکل اساسی مخصوصا حرمت نفس، سلف استیم دید. در این زمینه کتاب و مقاله فراونه، در این زمینه کار روان درمانی باید صورت بگیره. تا زمانی که من و شما به این نتیجه برسیم که من خوبم تو خوبی و من خواستنی و دوست داشتم مانند تو، بنابراین نگاه کردن به چشم تو هیچ عیب و ایرادی ندارم، طوری که نگاه کردن به چشم من عیب و ایرادی نداره. من با نگاه کردن به تو رو بیشتر و بهتر میشناسم و از خوبیات باخبر میشم، تو هم از نگاه کردن من چنی، و بنابراین در این ارتباط باید راحت هسته بود. تکنیک هایی وجود داره که اینا رو کمک میکنه که به تدریج به این احساس بدی که نتیجه باورهای عجیب و غریب و غلطمون هست فائق بیام. به همین جهت است که من امیدم اینه به زودی که دنبالش هستم، در یه فرصتی یه بحث 8 تا 12 ساعته فکر کنم حتما لازمه برای مسئله سلف استیم، یه چیزی در همین حدم برای اعتماد به نفس و موفقیت که امیدوارم بتونم به صورت سی دی یا چیزی از این قبیل بیرون بدم. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من می‌خواستم یه مطلب دیگه‌ام اضافه کنم اگر وقتی دارید.
الان پیام‌ها اومده ازم و موضوع خب همین است، راجع به چیش می‌خواستید اضافه کنید جان؟
من می‌خواستم اینو بهتون بگم که جریان، مثلا من در دوران کودکی مادر من با نگاهش به من و طرز اون بادی لنگویجش به من میفهمون که مثلا کاری که من میکنم بد بوده یا
خب. دقیقاً همینه دیگه، بنابراین به شما این پیام داده که من از طریق چشم میفهمم که تو خوب بودی یا بد بودی. زمینم تو هم همین که نگاه من کردی باید دست و پاتو جمع کنی، ما تو رو تنبیه نمیکنیم، ولی وقتی به نگاه میکنم یعنی بشین، یعنی حرف نزن، یعنی تکون نخور، یعنی اینو بردار، یعنی اینو برنت. نه، حرفتون کاملا درسته. به همجاست که مسئله نگاه راهی شده برای کامیونیکیشن و الان شما از اون وحشت دارید، برای اینکه اون نگاه رو هیچ وقت از سر اگرم محبت میکردن مهم نیست، مثل اینکه منو 1000 ساعت پشت فرمون بشنم، اگر 5 دفعه تصادف کردم تو اون مدت معلومه من تنها چیزی که از اتومبیل به خاطرم میمونه اون آسیب است و تصادف. بنابراین نه، همون است، عرض کردم، یا جنبه کلی داره یا جنبه خصوصی داره که در خانواده اصولا این گونه با ما برخورد می‌شده، یا خیلی از اوقات حتی پدر مادر افتخارش می‌بودی که ما بچه‌ها رو نمی‌زنیم ولی یه نگاه بکنیم حساب و کار خودشون رو می‌کنن. بنابراین من شما رو اونجا بردم.
مسئله که هست اینه که این مسئله به من از درون استراب میده.
نه، متوجه هستم. خب معلوم عزیز استراب میده، ولی که نه خب هیچی، خیلی ساده راحت آدما رو می‌گیرید میشین چشم نظیر به چشمشون، هیچ نمی‌شه. همچنین کار مشکلی هم نیست. وقتی استراب میده بدید، وقتی شما می‌دین بی دلیل بی خطره میشه این کارو کرد. ولی گفتم اون کاریه که باید با یه کسی کار بکنید که به شما نشون بده نه در شما بدی هست که کسی ببینه، نه در دیگران، و نه این راهی برای فهمیدن خوبی و بدی دیگران است و از ماجرای کودکی بیرون بیاد که شما رو کندیشن یا شرطی کرده و به اینجا رسون. مرسی عزیز، لطف کردی، خواهش میکنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتان را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8:10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
روز شنبه همین هفته ساعت 3:30 بعد از ظهر آقای دکتر سالار عطری‌زاده در مورد بانکراپسی، لون مودیفیکیشن، امور تجاری و دعاوی حقوقی با شما صحبت می‌کنند. 877-529-6575.
گلچین یعنی خوشمزه.
بله، شرکت محصولات غذایی گلچین با بیش از 25 سال سابقه در آمریکا، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است. تون ماهی شنگر، تولید شده از ماهی خلیج فارس، از جمله محصولات موفق شرکت گلچین است که در سالهای اخیر در اختیارتان قرار گرفته و رضایت شما نشان از موفقیت شرکت گلچین است.
گلچین بهترین بهترین ها.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا شب چهارشنبه 28 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت. سخن درباره اینر چایلد با 5 تست یا آزمون برای مراحل مختلف زندگی از تولد تا 18 ماهگی، 18 سالگی و احتمال آسیب اون هست و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. کودک در اون چهارشنبه 28 ژانویه. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از روز پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کالکشن برگزار خواهد شد. کنفرانسی است به عنوان پایه خودشناسی، خودیابی، خودشناسی و خودسازی از پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کالکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که انجمن دانشجویان آینده ساز در UCLA برنامه رو تدارک دیدن در روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 شب در اکرمن و سخنی بنده در اونجا خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. بنابراین اگر مایلید در این سخنرانی شرکت داشته باشید که در روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 هست، میتونید کارت ورودی رو از طریق تیکت مستر که فقط $5 هست دریافت کنید و یا دم در $10 برای اون بپردازید. البته اگر جا باشه، که امید من این هست که چنین باشه. بنابراین یا میتونید از کتاب سرا و یا کتاب فروشی پارس در وست وود اون رو تهیه کنید. همچنان به قیمت $5 است و هزینه دیگه هم نداره. بنابراین این دوستان هم دارن و یا سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه در کنفرانس های من یا دوستان براتون بگیرن یا به محل کنفرانس ها تشویرید و اون رو بگیرید. بنابراین البته وجوه دریافتی از آن دانشجویان خوب و عزیز ماست. دوشنبه 2 فوریه اگر جوان بودم در UCLA. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای مارتیک، خواننده و هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندشون در اونجا 2 شب کنسرت دارن و آقای هادی خرسندی، هنرمند و طنز پرداز بسیار خوب، در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های نسبتاً سنگین برنامه های فارسی و ایرانی، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن و بنابراین اگر مایلید از برنامه های فارسی و ایرانی استفاده کنید، لطفاً از طریق کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
متشکرم. بفرمایید.
من یه دختر 23 ساله هستم که 3 سالم بود اومدم کانادا. مسئله‌ای که از شما دارم اینه که می‌خواستم بدونم ازدواج می‌خوام بکنم، باید چه qualifications برای اون شخص باشه که در نظر بگیرم.
آخه این چیزیست که شما باید بدونید که خودتون کی هستید، چی هستید و برای ازدواج چی میخوای. کوالیفیکیشن این آدم معناش عبارت از این است که شما یه آدمی رو برای خودتون به عنوان همسرتون مناسب این کالا نمیخواید بخرید که یه چکلیستی داشته باشید، یه اصولی رو باید رعایت کنید. مثلا بهترین است که ایرانی باشه و از نظر اعتقادات مذهبی هم همدین و مذهب شما باشه. فاصله سنیش 5 یا حداکثر 7 سال کوچکتر یا بزرگتر از شما باشه، که البته کوچکتر نه به دلیل دختر بودن، چون 5 سال 7 سال کوچکتر 18 ساله و 16 ساله مرد مورد نظر شما حتما نمیتونه باشه. و بعدن فرض کنید اگر شما مایلید در کانادا زندگی کنید، او هم بخواد در کانادا زندگی کنه و دوست داشت باشید به ایران برگردید، او هم بخواد در ایران بره و در نتیجه حاضر باشه با شما برگرده. در این حال مثلا اگر شما دلتون میخواد که 2 فرزند داشته باشید، او هم مانند شما 2 فرزند بخواد داشت باشه. و اگر براتون مهمه که شما در زندگیتون درگیر کار و فعالیت و حرفه‌ای بشید، او کاملا با کار کردن شما به عنوان همسرش موافق باشه و حامی شما باشه. اینا موضوعاتی است که شما توی ازدواج باید در نظر بگیرید. و همه ما از کودکی اینور اونور مطالبی شنیدیم که برخی از اوقات این انتظارات و درخواست ها بسیار بچگانه است، برخی از اوقات خیلی عادی و طبیعی است و اصولا برای زندگی لازمه. و من در بحثی که درباره ازدواج و خانواده کردم به 2 چیز اشاره کردم. یکی این که من و شما یه چیزی به اسم فکر میکنم 20 تا زمینه است برای اینکه ما باید آماده باشیم. یعنی مسئله اصلی آمادگی شماست. آیا شما به بلوغ در زمینه‌های مختلف رسیدید، یعنی اون مچوریشن رو دارید؟ دوم این که آیا شما به یه مرحله ثبات و قراری استبیلیتی رسیدید یا نه؟ آیا شما به استقلال و آزادی و فردیت رسیدید؟ یعنی به عنوان یه آدم مطرحید یا احتمالاً خانواده باید برای شما انتخاب کنند و تصمیم بگیرند تو هر زمینه‌ایش و یا در زندگیتون دخالت کنند؟ اینا اون موضوعی است که باید داشت. و دوم این که ملاک‌های انتخاب همسر به 2-3 تاش اشاره کردم که شما با یه آدمی باید ازدواج کنید که در کلیت نظام ارزشی و اخلاقی با شما همراه و هماهنگ باشه، نظام باورها و اعتقادات شما با هم در تضاد نباشه، بتونید نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر رو به طریقی که خوب و درست و موجب تکاملتونه و هر دوتاتون خوشحال و شادید از اینکه میتونید همدیگر رو کمک بکنید عمل کنید، مسئولیت رو بپذیرید، اهل تعهد باشید، مسائل و مشکلات کودکی رو حل کرده باشید، تمام خاطرات و ارتباطات و گذشته رو خاک کرده باشید و بنابراین راحت و آسوده وارد صحنه زندگی بشید. و بعدم یه اصولی رو که برای حفظ و نگهداری زندگی کرد، از اینکه تمام حقیقت رو به او بگید، از اینکه هرچی رو میخواید مشخص و معین با او در میان بذارید، از اینکه حالتون رو، حستون، احساستون به ویژه علاقه و محبت و عشقتون رو به گونه های مختلف هر روز ابراز کنید. اینا مطالبی است که توی سخن ها میاد وقتی که یک کسی میخواد ازدواج بکنه. و به همین جاست که بهتره در این زمینه مقدار کتاب بخونید، احتمالاً کنفرانس هایی حالا به هر زبان فارسی یا انگلیسی هست برید، با دوستانتون در این باره صحبت کنید، از عقاید دیگران با خبر بشید، یه مقدارم شناخت بیشتر و بهتری از خودتون به عنوان یه دختر و به عنوان یه زن داشته باشید. و ضمناً ببینید که دیگری هم، یعنی جنس مخالف هم چگونه میبینیدشون. برخی از اوقات ما از دیگری خبر نداریم. ضمناً آماده باشید که از دختری در بیایید و برید همسر بشید، بعدن بتونید مادر بشید. برای که بسیاری از ما ظرفیت همسری و یا پدری و مادری نداریم، برای این که اصلا آماده یه چنین چیزی نیستیم. اینا اون موضوعی است که هم رو خودمون باید کار کنیم، هم باید ازش خبر داشته باشیم، هم وقتی یه کسی رو پیدا میکنیم اقلا چند صد ساعتی با او وقت بگذاریم تا خاطر اون آسوده بشه. در این زمینه ها و یا موضوع ها و مسائل اساسی با هم توافق داریم و راه و هدفمون مشترکه و مخصوصا از نظر ارتباط و کامیونیکیشن توانایی بیان مطالبمون داریم، همدیگر رو میفهمیم، در یه سطح هستیم، زبانمون یکیه، یکیمون AM یکیمون FM حرف نمیزنه، یکیمون چینی یکی ژاپنی صحبت نمیکنه، بلکه یه زبان مشترکی داریم تظاهر نداریم، تعارف نداریم، پنهانکاری نداریم، دروغ نداریم، خودمون هستیم و با اون راحت و آسوده هستیم و اون احساس راحتی و آسودگی به ما اجازه میده که بتونیم یه ارتباط خوبی رو داشته باشیم. همه اینا ممکنه و در دنیای امروز پسر و دخترایی که به هر حال از یه سطحی آگاهی و شعوری برخوردار هستن دقیقاً به دنبالش هستن. و بعدم چون مطلب مهم هست، سن ازدواجم 25 تا 35 برای آقایون میشه تا 38 تا 39 هم رفت. یعنی تو این فاصله به نظر من کار ازدواج باید صورت بگیره. نتیجتاً شما هنوز کمی وقت دارید، ولی میتونید تو این مدت خودتون رو آماده کنید، نه برای ازدواج بلکه برای تشخیص درست، برای که این در بسیاری از موارد بزرگترین انتخاب شماست که شما رو یا میسازه یا ویران میکنه. و به همین جهت هست که مهم اینه که ذره در موردش دقتی داشته باشید.
وقتی سوال دیگه که داشتم، من خودم اینجا بزرگ شدم، خاطر همین منتالیتیم با اونی که مامان بابام دارن یه مقدار فرق میکنه. اونا مثل شما میگن که باید حتما ایرانی باشه دا اینا، ولی برای من it doesn't make a big difference که خارجی باشه. میخواستم نم به چه دلیل باید حتما ایرانی باشه دا.
خب آخه شما ببینید عزیز، داستان من با توجه به لهجه اصفهانی شما که اینقدر سفت و غلیظ هستید، فرضم بر این بود که تازه از ایران آمدید، ولی اگر اشتباه کردم و شما از کودکی اونجا بزرگ شدید، شما بیش از اون که ایرانی باشید کانادایی هستید، کاملا میتونم اون رو بفهمم. بنابراین حق با شماست، ولی در بسیاری از موارد توصیه من به کسانی مانند شما این است که با یه پسری ازدواج کنید که او هم در کانادا زندگی کرده، حالا نه از کودکی ولی حداقل مثلا 10 سالی 15 سالی اونجا بوده، نتیجتاً در حالی که مایه و خمیره ایرانی شو داره، برای که از نظر خانواده ها هست، از نظر بدن ارتباطاتتون هست، در این حال کانادایی هم هست، اون رو ترجیح میدم. ولی مگر شما من بگید من چون در اینجا بزرگ شدم و بعدم در این مدت شبکه ارتباطات و اون نتورک دوستان من همه کانادایی بودن و اصولا این فرهنگ و این جامعه رو ترجیح میدم و میخوام در اینجا زندگی کنم و مایل هستم که کانادایی باشم، که شما رو کاملا میتونم بفهمم، اون وقت معلومه که احتمالا یک کانادایی هم میتونه مناسب باشه. ولی ایرانی که در کانادا بوده یا در خارج از ایران بوده یا در یک کشور انگلیسی زبان بوده، چون به هر حال اینا به هم نزدیکن به دلیل زبان، فرهنگ‌های نزدیک همی هم بیشترشون دارن، و ضمناً میخواد در کانادا بمونه اگر هدف شما این است، اون فرد مناسب تری است. ولی برای یه پسر و دختری که اینجا متولد شدن اینجا بزرگ شدن همچنان مسئله دیگران مطرحه. ولی این توهم و تصور که ما چون در اینجا بزرگ شدیم تقریبا از زمینه در زمینه موارد احساسی و عاطفی و خانوادگی اینجایی هستیم خیلی درست نیست. یعنی همچنان شما به نوعی از نظر خودتون و دیگران چه بخواید چه نخواید یه مقدار خارجی هستید، مگر اینکه یکی دو نسل بگذره. البته نه اینکه این عیب و ایرادی است، بلکه این فقط یه توجه است. بنابراین در حالی که شما رو میتونم بفهم، بعد از اون مهم این است که شما اون آدم مناسب در کجا پیدا میشه. خیلی از اوقات فرض بفرمایید شما یه حساسیت های راجع به مردی که میخواید باهاش زندگی کنید دارید. مثلا فرض کنید دلتون میخواد از آغاز برابری زن و مرد رو بفهمه، آزادی زن و مرد رو بفهمه و در این زمینه کاملا خودش رو برابر با شما بدونه، و بعد فرض شما این باشه که بیشتر مردان ایرانی نه آزادی زن رو قبول دارن نه برابری رو. خب معلومه که اینجا موضوع مهمی است که شما باید ایرانی پیدا کنید که مثل شما فکر کنه، همطور که شما ایرانی این گونه فکر میکنید. البته ممکنه کم پیدا بشه تو کانادایی بیشتر، ولی اون وقت مسائل دیگری مطرحه که شما فرض میکنید به دلایلی ارتباط که با خانواده دارید و خانوادهتون مایلند با شما رابطه داشته باشن، حتی اگر خانواده شما زبان میدونن اون ارتباط رو برقرار نمیکنن. بنابراین اگر شما یه زندگی میخواید با همسرتون و با دیگران کاری ندارید، خب یه مسئله است. اما اگر میخواید همچنان ارتباطاتتون رو با خانوادهتون، فامیلتون و حتی با ایران حفظ کنید، این موضوع برای یک کانادایی موضوع و مسئله خواهد بود. حتی در آغاز براشون جالب و جاذبه، ممکنه حتی استقبال کنه و خوشش بیاد، ولی با گذشت زمان نه. علاوه اگر نگاه کنید به مطالعاتی که درباره مهاجرین شده، ایمیگرانت شده، اینا معمولاً بعد از یه دوره ششگانه که یه چیزی نزدیک 25 سال طول میکشه، بیشترشون تمایلی دارن که برگردن به اصلشون. یعنی یه ایرانی ترجیح میده بیشتر ایرانی باشه در حالت عادی تا مثلا امریکایی و کانادایی. علتش هم این است که این موضوعی مقدار ریشه ها همچنان مهم این است که در کدام خاک بوده یا همچنان هست. اینی که من پیشنهادم به شما اینه که نه اینکه من مخالفتی دارم، ازدواج شما با یک کانادایی نه بده نه عیب و ایرادی داره، ولی شما رو با موضوع ها مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه. تازه کنار مسئله ایرانی کانادایی بودن تو مسئله مذهب مطرحه، اونجا هم نقش مهم خودشو داره. حتی اگر شما خیلی آدم مذهبی نباشید، خود اون لا مذهبا بیشتر با هم اختلاف دارن تا برخی از قاد پیروانی ادیان مختلف، بنابراین اونجا هم مطرحه. بنابراین غالبا تفاوت فرهنگی با خودش تفاوت مذهبی رو میاره، اونم یه مسئله است که نمیتونی نادیده بگیری. بنابراین پیشنهاد من همچنان به شما این است که اون کسی که برای شما بهترینه حتما یه ایرانی است که در کانادا یا امریکا بزرگ شده یا مقداری زیادی از عمرش بوده، نه ایرانی که در ایران بزرگ شده برای شما خوبه نه کانادایی. ولی خب این بحث کلی است. بحث فردی است که حالا اسمیت با شما داره میره بیرون یا حسن. اون وقت ممکنه اسمیت بهتر از حسن یا حسن بهتر از اسمیت باشه. امیدوارم هر دو تا شانس رو داشته باشید. من به پیام هام رسیدم. اگر حرفی ندارید خدافظی کنیم، اگر میخواید حرفی بزنید با روی خط باشید.
خیلی ممنون.
لطفاً مرسی از خواهش می‌کنم. متشکرم. شما رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌هام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزان‌تر از بیمه‌های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
Play ball! Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball, no. Instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آخه من حقیقتش بعد نمیخوام همه استوری رو تعریف کنم، ولی میخوام یه از یه جای شروع کنم. من قبل از من در حال حاضر ازدواج کردم، ولی قبل از این ازدواجم که تقریبا هنوز یک سال نشده، مارچ سال گذشته بود، من با یه آقای آشنا بودم و قرار بود با ایشون ازدواج کنم، ولی خب به دلایل اینکه من اینجا هستم و ایشون ایران هستن ما نتونستیم هم ازدواج کنیم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
چه مدتی با اون آقا دوست بودید؟
حدود 8 سال، ولی نه متداوم. من اومدم امریکا و ارتباطمون قطع شد، ولی به معنی که من تونستم برگردم ایران دوباره با ایشون ارتباط برقرار کردم. 3 سال با هم آشنا بودیم، ولی خب ایشون نمیخواست من از ایران خارج شم به خاطر موقعیت کاریشون، میگفت من باید ایران زندگی کنم. و من هم اینجا سیتیزن نبودم، به خاطر این مجبور بودم ادامه بدم اینجا بمونم تا سیتیزن بشم که برم بتونم اونجا زندگی کنم. یه موضوعی پیش اومد و یه آقایی به من معرفی شد برای ازدواج و ایشون یه استیت دیگه یه آمریکا زندگی میکردن و عموشون معرفی کرد ایشون رو به من و دو جلسه ما قبل از ازدواج همدیگر رو دیدیم و من حالا نمیدونم به خاطر لجبازی با خودم یا لجبازی با آقایی که قبلا تو زندگی مود گفتم اوکی ام جست.
یعنی شما بعد از دو جلسه که کسی رو دید تصمیم گرفتی باش ازدواج کنی؟
میتونم یه حالت بله میتونم بگم. ایشون اومدن علتی که من هستم و من یه دفعه رفتم علت ایشون و خانوادهشون خیلی اصرار داشتن که ما زودتر ازدواج کنیم.
خب داشتن، خب بهشون گفته اونا برن ازدواج کنن.
بعد خب
شما چی خوندی چه میکنید؟
من فوق لیسانس بیزنس دارم. من لیسانسم رو ایران گرفتم، مهندسی ساختمون گرفتم ایران و فوق لیسانسم رو امریکا گرفتم.
من گفتم شاید مخابرات از راه دور هست، چون اولی و دومی همه از طریق راه دور بوده. اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر، ولی unfortunately همه فامیلی من ایران هستن آقای دکتر.
شما چندومی هستی تو این ستا؟
من وسطی هم.
یعنی ساندویچه ای؟
بله.
خب این آقا چند سالشونه که باشون ازدواج کردید؟
ایشون 42 سالشونه و
قبلا ازدواج کردن ایشون؟
نه خیر.
اون وقت ایرانی هستن دیگه اینجوری که گفتید؟
بله ایرانی.
خب حالا چه خبر شده بعد از یک سال؟
خیلی خبرهای دکتر. حالا بعد از یک سال نبود حقیقتش. من حقیقتش قبل از که ازدواج کنم خدمت شما زنگ زدم آفیستون و من گفتن که ما نمیتونیم به خاطر اینکه آفیس توی مریلند نداریم و من موفق نشدم که سعادت نداشتم با شما صحبت کنم. ولی anyway من بعد از ازدواجمون که تقریبا من موف کردم تو اون استیتی که ایشون بودن و ما بعد از یک ماه ازدواج کردیم، بعد از ازدواجمون من میخواستم خیلی ترادیشنال باشم، ما با هم رابطه نزدیک نداشتیم. بعد از اینکه من با ایشون ازدواج کردم من متوجه شدم که ایشون یه مقداری خب خیلی عذر میخوام من خیلی باز باید صحبت کنم، ایشون دوست نداشت که من زیاد نزدیکش بخوابم شبا و اکسپلینیشنش به من این بود که من عادت ندارم زنایی که قبلا تو زندگی من بودن فقط یک روز یا دو روز در هفته با من بودن، دوست دخترم بودن. I'm not used to that.
ببخشید این چه مشکلیه که آدم هفته یه شب و بتونه پلوی کسی باشه، هفته دو شب و سه شب نتونه باشه؟ من خواست چیکار بکنه؟
به من میگفتش که من عادت ندارم، نمیتونم تعامل کنم یکی به هم نزدیک باشه، دوست دارم تو تخت تنها بخوابم. و این مسئله اول. مسئله دومی که ما خب ایشون نظر سکشوالی مشکل داشتن و دوست نداشتن سکس زیاد داشته باشن. سکس زیاد منظورم اینه که یک بار دو بار در هفته به عنوان کسی که تازه ازدواج کرده به من حتی آلتیماتوم میدادن که این that's what I can do. اگه دوست نداری that's what it is. که من بعد از 3 ماه جنگ و مبارزه ایشون موافقت کردن که بریم پیش دکتر. البته اینو متذکر بشم که من شب تولد ایشون ما داشتیم، من دینر رزرویشن کردم که بریم رستوران، از جیب ایشون یه قرص وایاگرا افتاد و من برداشتم از جیبشو، یعنی من از روی صندلی باشم، گفتم این چیه؟ گفتش که آره من میخواستم امشب سورپرایز کنم تو رو. anyway ما رفتیم، شام تموم شد، اومدیم خونه، فرداش I insist که باید بری دکتر. خلاصه بعد از دو سه هفته مبارزه ما وقتی دکتر گرفتیم، بهانه که من بیمه ندارم، پول دکتر گرونه و this and that. رفتیم دکتر و دکتر گفتش که ایشون باید مشکل داره و 4 ماه تمام باید قرص سیالیس بخوره. He gave him 2 different options. He گفت هم میتونن ایشون ترجیحاً وایگرا نباید باشه، باید سیالیس باشه، برای اینکه ایشون مشکل دیسی دارن، باید لانگ ترم این قرص خورده بشه که این مسئله حل شه. و ایشون موافقت کرد که این کار بکنه، ولی خب ما همچنان مشکلاتمون رو داشتیم به خاطر اینکه ایشون علاوه بر اون وابستگی شدید به خانوادهش داشت. به من میگفت من out of this state با تو زندگی نمی کنم، یا تو این state زندگی میکنیم یا هر روز ارتباط با مادر، خواهر و برادرش داشت، ارتباط تلفنی. بعد بهش میگفتم خب چرا هر روز به مادرت زنگ میزنی؟ نه فقط حالشو بپرسم، من عادت کردم، 42 سال من مجردم، عادت دارم. برای من این قابل مفهوم نبود آقای دکتر. من خیلی ایندیپندنتم، خودم اومدم تو امریکا 10-12 سال تنها زندگی کردم، در این حال که میتونستم و هستم عاشق خانواده‌ام، ولی اینا برای من یه ذره ریزنبل نبود.
البته تلفن کردن ایشون مسئله نبوده، مهم نوع ارتباط بوده و عادت و اعتیادش بوده. بعدم البته شما آدم مستقل نیستی، چون اگه مستقل بودی هم چه ازدواجی نمی‌کردید. شما آدم جدایی هستید. این آدم اگه بره توی اتاق در خودش ببنده هیچ کس رابطه نشه، نمی‌تونه بگه آم ایندیپندنت. ایندیپندنت کسی است که ایستاده. هیچ وقت هم یادتون شما من چی گفتید؟ خودی پدر مادرش اصرار داشتن شما زود ازدواج کنید. خب پدر مادرش گفت امشب خودتون برید ازدواج کنید. به شما چه ارتباطی داره؟ پدر مادرش اصرار داشتن، علاوه پدر و مادرش بودن که بعدم دیدید که اونا بودن که تو زندگی این پسر دارن دخالت میکنن. و بعدم غالب اوقات آدمایی که مقدار مشکلات احساسی عاطفی با خانواده دارن، غالبا مسائل جنسی هم با همسرشون دارن. یعنی اینا همه با هم میذاره میخونه، اصلا یه دلایل اون وابستگی هم برخی از اوقات زمینه‌های جسمی و جنسی. حالا من نمیشناسم نمیدونم، ولی میخوام بگم زمینه‌اش هست. حالا شما از موضوع جنسی بیاد بیرون، ایشون بسیار وابسته هستن، ولی خب حالا تلفن میکنن، تلفن اونقدر مسئله نیست.
بله. بعد
با شما چقدر حرف میزنن؟ دو داستان کامیکیشن شما دوتا با هم چیه؟ ارتباطاتتون با هم چگونه است؟
والا ارتباط ما اینه که خب به هر حال من با ایشون تو اون شهر زندگی کردم و بعد قرار شد که بریم یه ازدواج دیگه تو ایران داشته باشیم، که ما رفتیم ایران که ازدواج کنیم. ایشون قبل از عروسیمون خب ما یه قرار، یعنی یه قرار بود که ایشون به من اومد گفتش که آره من در صورتی مهریه میکنم، ما اصلا کاندیشن مهریه نذاشته بودیم، ولی ایشون گفت من در صورتی مهریه میکنم که تو به من تعهد بدی با من 10 سال زندگی میکنی. من بهش گفتم اصلا فورگت اباد، من نه مهریه میخوام نه میخوام ازدواج ایرانی با تو بکنم، من و تو باید با هم بتونیم زندگی کنیم. من اگه تو رو دوست نداشته باشم، ازدواج ایرانی آمریکایی اصلا اینا ببخشید مکس سنس نمیکنه. و خب به هر حال ما عروسی گرفتیم، فامیلی همه بودن و whatever. بعد من وقتی که برگشتم بهش گفتم من تو ایالت دیگه نمیمونم، من میخوام برگردم به جایی که بودم. خب اینجا هم شاید وابستگی تو کمتر بشه به خانواده‌ات، همین که خب من استیبل نبودم، کار نمیتونستم اونجا پیدا کنم، شهر خیلی کوچیکه کامپر تو جایی که من قبلا زندگی میکردم. ایشون هم گفت اوکی، منم سعی میکنم کار بگیرم و موف کنم بیام. و البته اینم بگم خدمتتون، موقعی که من ایران بودم، من اون مسائلی که پیش اومد و اینا، ایشون اومد امریکا بدون اطلاع من وکیل گرفت که من میخوام جداشم. من وکیل گرفتم و تقاضای طلاق کردم و تو منو دوست نداری و نمیخوای با من زندگی کنی و منم اون چیزایی که تو میخوای ندارم، نمیتونم این باشم و اون باشم و اینم. گفتم اوکی. من اومدم امریکا، اومد دنبالم و گفتم that's fine، اگه تصمیم گرفتی که اینجوری باشه من حرفی ندارم. ما 6 ماه پیش بعد از هم جدا میشدیم و خلاصه anyway basically ایشون دنبال یه راهی بود که با من آشتی کنه و منم گفتم اوکی. بعد من گفتم من اشتباه کردم و نمیخوام از تو جدا شم. گفتم اوکی باشه، ولی
من از شما تعجب میکنم. آخه شما ازدواجتون اونقدر ببخشید آبکی بود، حالا یه آدمی از اونجا میاد میره طلاق میده، شما رو فایل میکنه، بعد به شما میگه اشتباه کردم ببخش، شما میگید باشه.
آید دکتر معذرت میخوام، از تو ویزیتی منم از همین جا شروع شد.
نه خب اونو متوجه. آخه شما اصلا برای چی پاشتی رفتید ایران ازدواج در ایران بکنید؟ اونو میخوام ببینم نمایش شما برای چی.
برای که آید دکتر، برای که ببین بگم شاید اصرار خانواده، شاید
ببین باش شاید تونست شما آدمی مستقل و آزادی بودید، گفتم نبودید، و علت هرسی هم که شما از ایشون میخوایید و که شما مثل ایشون این هر دوتا مستقلی، شما فقط به هر حال شما جدا شدید، ایشون هنوز جرأت نشده جدا بشه، بند نافشو نواریدن، اینی که دوربر خانواده است. هر حال این که زندگی نیست شما به این صورت که دارید گید دارید.
و آی دکتر آن تاپ آف داد گذشت، من بخشیدمش، گفتم اوکی من مووان کردم اومدم شهر خودم، ایشون گفت باشه من کارم عوض میکنم میام. آی دکتر آن تاپ آف همه چیز، من ایشون هیچ گونه مثلا ریسپانسیبلیتی در مقابل من به عنوان زنش نداره، یعنی ایشون فکر میکنه که همه چیز من I have to do خودم بکنم، و ایشون خب هست فقط شوهر منه و به منم دیکته میکنه که آره من هفته مثلا ماهی یه بار میام تو رو میبینم، و خب زن و شوهرم هست. که من برگشتم بهش گفتم last time که با هم حرف زدیم، گفتم ببین اگر میخوای ریسپانسیبل باشی در مقابل من you can stay in my life، میتونی اگر نمیخوای از زندگی من برو بیرون. داد ده بار تا حالا قهر میکنه منو، دو سه بار تو خیابون گذاشته رفته قهر کرده، میدونی اصلا یه چیزایی که بچگانه که من اگه برات
نه من بچگانگی ایشونو میفهمم، حال شما رو نمیفهمم با این همه.
دکتر بذارید من خیلی آنستی بهتون بگم، من قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنم من کسی دیگر رو دوست داشتم، تا اون آقایی که من باش بودم من دوستش داشتم، به علت اینکه نتونستم باش ازدواج کنم شاید فکر کردم میتونم ازدواج کنم و مووان کنم، اونو فراموش کنم و
یعنی یه کسی دیگه. آخه عزیزم خب آخه اینا که درست نیست، آدم که نمیتونه یه کسی رو دوای مرض یکی دیگه بکنه، به علاوه من مووان بکنم از طریق ازدواج یه اصلا این خنده دارتن، نه ازدواج دوای درد تنهایی آدمه، نه آدم رو از احساسات و عواطف گذشته خلاص میکنه، تازه بدتر تو چاه میندازه. حالا دلیل ازدواجشون بکن، الان این چه زندگی شما دارید؟
باشه هم دوباره دکتر امروز دوباره به من وکیلش زنگ زده که آره ایشون دوباره میخواد تقاضای طلاق بده، و منم گفتم اوکی I'm fine with that. میدونی یعنی دیگه اصلا اینقدر از نظر روحی ایشون منو ضعیف کرده، خب ایشون خانواده‌اش سپورتش میکنن اونجایی که هست، ولی من اینجا خیلی تنها.
نه شما مستقل و آزادید، شما مستقل و من شما رو که ولتون نمی کنم قربونتون، برای که شما فقط چون یاقیگری کردید و بعدم اصلا حالا اون آقا چرا باش ازدواج نگه، برای چون خواستی شما تو امریکا باشید، حالا که پالا که سیتیزن شدید دیگه برگردید برید، ایشون حاضر شما رو بگیره الان؟
من هنوز نشدم ولی 6 ماه دیگه میشم، ولی بله فکر میکنم نمیتونم.
البته اگر عاقل باشه این کارو نمیکنه. اون چند سالشه؟ نگید 32 سالشه.
نه خیر ایشون 50 سالشه، ایشون سنشون بالاتره.
حالا اونو میخواید برای چی شما؟
دوستشون داشتم آقای دکتر. من
نه شما همیشه ازدواجایی میکنید که نشه. شما به من بگید که الان 50 شما بچه دوست دارید یا نه؟
من دوست ندارم بچه داشته باشم.
خب اون آقا
دارم بچه.
نه اون آقا چه؟ اون آقا هیچ وقت ازدواج نکرده در تا 50 سالگی؟
نه خیر ازدواج کردن و جدا شدن.
بچه چی دارن یا ندارن؟
بله دارن.
بچه‌ها چند سالن؟
18 و 16.
چه مدتی از ایشون جدا شده؟
بوده 5 سال.
شما پس در مدتی با ایشون دوست بودید که ایشون زن داشتن؟
بله ما دوستی مونه دکتر حقیقتش.
نه میخواید منو گولم بزنید؟ من گول میخورم.
نه
توضیح من ندید. شما 8 سال با ایشون بودید، الان 1 سال ازدواج کردید، 9 سال، 5 سال ایشون جدا شدن، 4 سال در زمانی که زندگی زناشویی داشتن شما تو زندگی ایشون بودید.
بله بودم.
مبارک.
به عنوان دوست دخترشون، به عنوان دوستشون.
اوکی.
ایشون در حال
حالا خب ایشون نه ایشون که از شما بچه نمیخوام، شما که بچه نمیخوای.
بله.
بنابراین به نظر من چرا معطل مونید؟ این ازدواج چیه؟ اونم به جایی نمیرسه. شما هم که بچه نمیخواد، ایشون هم که بچه داره، شما هم که میخوان، شما دیگه 6 ماه بعدم سیتیزن میشید، با قدرت ایالات متحده امریکا برید اونجا و به هر حال ایران رو فتح کنید دیگه.
ایرانو چجوری فرض کردیم با سیتیزنشیپی؟ نه من کانسرنمو نبود که به خاطر سیتیزنشیپی، ولی خب گفتم من 10 سال 12 سال توی مملکت موندم حداقل.
من که مخالفتی ندارم بابا جان، من که قبول دارم، من فقط میخوام چون حال شما خیلی خوبه گفتم این به هر حال نه عزیز این رابطه که احتمالاً ایشون هم اینجوری که شما نمیتونید به اون آدمم که شما رو میخواد تکلیفتون معلومه دیگه، حداقل حالا مساوی هم شدی.
مساوی و بله همین، من میخواستم فقط بدونم شما فکر نمی یعنی واقعا جدا شدن من از اینا،
من امیدی به این رابطه انتخابش با شما سر، من امیدی نمیدونم این حرفایی که میزنه کسی برگرده بگه بنده چون 40 سال تنها بودم تو رخت خواب نمیخوام تو باشی، بعدم به ضرب و زور وایاگرا در سن 42 سالگی میخواد با شوهر همسرش باشه، بعدم حاضر نیست بره کمک بگیره، بعدم هنوز نیومده برای شما آمده، بعدم میگه مهریه بهت میدم مشروط بر اینکه تعهد کنی با من 10 سال بمونی. اصلا خب شما رو میخواستم بخرن دیگه. شما
که بله آقای دکتر میدونی بیش از همه چیزی که من آزاد اینه که ایشون با من آنست نبود و من سعی کردم درست کنم. ببینید من
اصلا کاری ندارم آنست پانستی چیه، ایشون قربون عزیز یه آدمی اینه که هست، اگر یه آدمی یه دنیای درونی داره و پنهان داره و شخصی داره و جدا داره و وقتی ازدواج میکنه با 10% 20% وجودش ازدواج میکنه که 80% دیگه به شما قرار نیست نشون بده عزیز. در گذشته آدم ها یه زن داشتن یه زن دیگه میگرفتن نمیگفتن، یا اصلا زنش نمیدونست شوهرش مغازش کجا هست یا درآمدش چقدره. شما اونجور ازدواج کردی دیگه، دو دفعه یه آدمی رو دیدی، یه دفعه شما رفتی، دفعه ایشون آمد یا ایشون اومد بعد شما رفتید ازدواج کردید. خب واخه برام تازه شما یکی، حالا اصلا موضوع منتفیست عزیز، این رابطه که معلومه خیلی سطحی است و هیچی. اگر جدا شدید اون آدم هم شما رو میخواد، شما هم که سیتیزن شدید برید ایران دیگه.
آقا یه چیزی که برای من خیلی کانسرن الان خانواده من، نمیدونم چجوری باید این مسئله رو
نه شما قرار بود جدا باشی، چی شما باید ایشون بگید دست گلاب دادم حرفتون این است که رفتم ازدواج کردم جدا شدم، این آقا منو میخواد، منم بچه نمیخوام، خلاص به خانواده اینقدر چقدر گرفتاری. گفتم شما بین ایشون گیر داری، فقط شما در رفتید که درگیرشون نباشید، ایشون مونده گرفتار. یعنی که شما فکر اگر بیاد یه استیت دیگه اونم مثل شما آزاد میشه. بنابراین خانواده شما ناراحتن دیگه، دخترشون ازدواج کرده طلاق گرفت، حالا یه آقای هنوز اینقدر جدی میخوادشون هم که این دوتا هم دیگر رو میخوای. بنابراین اگر چنین هست تکلیف شما برای ازدواج بعدی هم روشنه.
بعد مزرد کنید یه سوال داشت رازون
بذار روی خط باشید بذار پیمار بشه، من در خدمت شنگان عجبن بعد از چند پیام ماما باشید.
Now you can enjoy Emirates award-winning service for less with the Emirates Winter First Sale to destinations in the Middle East. Purchase your tickets at emirates.com/USA by February 17th. Fly Emirates. Keep discovering. Terms and conditions apply.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر معذرت میخوام، میخواستم ازتون یه سوالی بکنم. اگر ما شما دعوت کنیم تشریف میارین مریلند؟
نه خیر، نه آخه شما من اگر برنامه داشت باشم میام، من چندی قبل اونجا بودم، بازم فرصتی باشه، ولی برنامه رو با توجه به یه اصولی یه شرایطی تنظیم کنم. دارم نیویورک من میرم توی ماه مارچ، اما فعلا مریلند نه.
بله چون اینجا یه انجمن
من میدونم بسیار هستن دوستان خوبی اونجا تشریف دارن، خبرم ازشون دارم. متاسفانه من اینجا گیر و گرفتارم، ولی اگر فرصتی بشه با کمال میل به هر حال شما کاراتون رو بکنید، هر وقت آزاد شدین اون وقت ان شاء الله بندم میام مریلند. به هر حال لازم خود خوشحال شم با دوستان.
متشکرم،
لطف کردید.
شما
خوشم اومد. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد پسر 14 ساله‌ام.
بله.
یه پسر 7 ساله‌ام دارم. ایشون این پسر 14 ساله‌ام وقتی که اون پسرم هنوز دنیا نیومده بود خیلی خوب بود، درسش خوب بود. بعد از اون که اون به دنیا آمد این یه ذره چیز شد، درد تو دردش سهلنگاری میکرد، بعد همش دوست داشت با پدرش بره بیرون، پدرش که اصلا بهش یعنی کلا به بچه ها رو زیاد تحویل نمیگیره، همش سر کاره. این حالا این پسر من همش به دوستاش میچسته و به کامپیوتر رو، ولی خلاصه من از این نظر خیلی ناراحتم که این معمولا اصلا کامپیوتر رو نمیتونم از این جدا کنم. حتی روزایی هم که مثلا با پدرش تعطیلات مثلا از پدرش با پدرش میره یه وقت ناهاری جای بیرون، دوست داره با پدرش تنها بره. بعد مثلا سر دوا قضا دعواشون میشه، این که باید اسپاگتی مثلا این من دوست دارم، پدرش میگه نه من باید چاینیز ببرم تو رو.
والا خب نصب کنین عزیز، این پدری که بچهشو میبره بیرون و به میل خودش میخواد به بچه غذا بده که خواستن کار درستی نیست. خب برای یه جایی که اونم غذای خودشو بخوره، بله پدر این همه وقت آزاد دارن برن هرچی چاینیز هست خودشون بخورن.
حالا حالت لجبازی هست.
ها ببخشید نصب کنین آدم بین پدر و پسره که پسر 14 ساله پدر لجبازی دیگه. شما اصلا چی میگی؟ نه ببینید عزیز، شما 3-4 تا مطلب گفتید که احتمالاً ارتباط با هم نداره. شما اولا یه پسری داشتید 7 سال تنها فرزند شما.
بله.
این بچه تک به اندازه کافی آسیب داشته. وقتی بچه دوم اومده شما به دلیل گرفتاری همسرتون، شما سخت مشغول کوچولو بودید که کاملا میشه فهمیدتون. بنابراین بچه رفته دنیای خیالی خودش تو اون سن و سال و در نتیجه درگیر شده با اینکه خودشو مشغول کنه، خودشو سرگرم کنه. وقتی هم آدم تو خونه است تو دنیای امروز، ما در ایران چشم دوختیم به آسمون یا به سقف خونه چون کاری نداشتیم بکنیم. بچه‌های امروز یه چیزی به اسم کامپیوتره که هزاران هزار متخصص برای اینکه این بچه‌ها رو معتاد بکنن دارن روش کار میکنن، برای که از این طریق بتونن درآمد در بیارن و به هدفاشون برسن. بنابراین بچه شما رفته اعتیاد به کامپیوتر پیدا کرد، امیدش به پدرشه و به عنوان یه مرد او رو میخواد که اون نیست. تازه اگرم برن بیرون پدرش با پسرش لجبازی میکنه که برای من جالبه. فاصله سنیش هم با برادرش طوریست که خیلی اونم براش برادر نیست، بنابراین غیر از چند دقیقه بعد از این مدتی با هم نخواهند بود. بنابراین خونه یه به هم ریخته ای دارید عزیز.
دقیقا. بعد حالا پدرش
یه ذره باید بلندتر صحبت کنیم ببخشید.
حالا پدرش میگه که باید این کامپیوتر و اسباب بازی ها رو از این بگیریم.
خب اصلا هم چیکار نمیتونید بکنید. شما اولا هیچ وقت نمیشه از بچه چیزی رو گرفت مگر اینکه چای چیز خوبی رو به جاش گذاشت که چیزی که بچه خوب میده. ما تو همچی دنیای گردن کرفتی و قلدری نیستیم. بله همچی بچه رو کامپیوتر ازش بگید میفته خونه، بعد از یه سال حالات بهش بیمارستان افسردگی قرص بهش بده. یعنی این بازی ها یعنی چی؟ پدرش به جای حل مسئله چرا میخواد گردن کرفتی کنه؟ خیلی خوب، پس بنابراین روز به روز شما هیچی، شما قرار است که کمک بگیرید. من میدونم کجای امریکا هستی؟
لس آنجلس.
بسیار خوب، بنابراین شما بیاد برید پلوی متخصص یه ذره کمکتون بکنه، ایشون بدن با شوهرتون صحبت کنه، شوهرتون رو کمک کنه که به جای اینکه خودش اذیت کنه بچه رو اذیت کنه شما رو اذیت کنه، به راحتی کارایی بکنه که درستی اصلا هیچ کاری نکنه، حداقل مزاحمت فراهم نکنه. علاوه پسرتون رو از این باید چون یه جمله گفتید که تنها جمله خوبش بود، من باش مسئله ندارم، اگر دوستای خوبی داره چه بهتر، برای چی شما میخواید کنار شما باشه؟ بذارید با دوستای، اگر دوستای خوبی داره جای خوبی میرن، کار بدی نمیکنن یا کار خوبی میکنن، چه بهتر که با اونا باشه کنارشون. حالا داستان این است که اگر اونجا هم نره درس نمیخونه، علتش ببینید شما یه رابطه علت و معلولی میبینید که تقصیر دیگری است. بچه‌ای که درس نمیخونه به خاطر اینکه درس خوندن براش دردآور و براش کارهای دیگه لذت بخش داره. برای بچه‌ای که آینده‌ای نداره، امیدی نداره، یه افقی روشن نمی‌بینه، دلیل نداره امروز رنج بکشه برای فردایی که نیست. نه، مسائل حل کنید. چرا میگم با یه روانشناس صحبت کنید؟ برای که کمکتون کنه که نگاه دیگری داشته باشید. پسر شما یه بچه‌ای است که آسیب دیده، یه بچه‌ای است که اذیت شده. نه پسر بدی است، نه کار بدی می‌کنه. باید کمکش کرد. نوع شرایط زندگی شما که برای من فرمودید، شما به عنوان پدر و مادر کاری رو که باید برای بچه میکردید نکردید، بنابراین حالا قرار نیست رو تنبیه کنید.
وسط هفته البته ما هم قبلا خواستم ببرمش، نه پدر بچه نه بچه میاد.
نه نه من نمیگم شما بچه رو ببرید، من میگم خودتون برید. چون ممکنه اطلاعاتی که به شما میدن کمکتون کنه ببینید چه خبره. بعدم وقتی که یه روانشناس با شما و خانواده آشنا شد، حتی میتونه به شما بگه به پسرتون چه بگید یا حتی با پسرتون صحبت بکنه که چگونه کمکش کنه. علاوه اگر پسر شما ببینه که یه طرفداری پیدا کرده که صمیمانه صادقانه میخواد به همه شما از جمله و بیشتر به او کمک بکنه، معلومه میاد. من 100 تا 200 تا اون زمانی که کار تراپی میکردم و فرصتی بود، بچه‌ها بودن، اونا بودن که تلفن میکردن وقت میگرفتن، اونا بودن که در فشار میذاشتن که بیان پلوی من. یکیشون نبود که پدر مادر بخوان اون نیاد بعد از یه جلسه یا دو جلسه که میومد علتش این بود که متوجه میشد من اونجا دوستشم و میفهممش و میخوام کمکش کنم. بنابراین دلیل نداره که بعدن نیاد. نتیجتا شما اول برید خودتون کمک بگیرید که ببینید چه باید بکنید، بعدم حتی همون روانشناس میتونه با همسرتون تلفنی صحبت کنه، همسرتون رو هم به این ماجرا بکشه و کمکتون کنه. برای که مشکلات و مسائلی که شما دارین مثل این است که همه وسایل آشپزخونتون رفته تو اتاق خوابتون، وسایل اتاق خوابتون اومده تو آشپزخونه، خب یکی کمک و اینا رو جابجا کنین حل میکنه دیگه. مسئله جدی میتونید نداشته باشید عزیز. شما اگر لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید باهاتون تماس میگیرم، بهتون با توجه به منطقتون معرفی میکنن و امیدوارم مسائل حل بشه.
شماره دفترتون
310 با کمال میل 310 273 76 36. خیلی ممنونم، لطف کردید، خواهش میکنم. تمام رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
حالتون خوبه؟
من متشکرم، خوبم، بفرمایید.
من یه خانم 50 ساله هستم، 3 بچه دارم و یه مشکلی که دارم، سالها این مشکل رو دارم که وقتی که با یه نفر صحبت میکنم توی چشماشون که به خصوص اگه مرد باشم توی چشماشون نگاه کنم، بعدش یه چیزایی میاد توی مغزم و نگاه هم یه جور دیگه میشه به این شخص. یا با خانمی اگه دارم صحبت هم دوستی کسی، فوری میاد به یادم که این پشت سرم مثلا فلان چیزو گفته یا راجب فلانی، و نگاه هم میفهمم که آدمایی که دارم با من صحبت میکنن یکم نگاهشون رو از من میبرن به خاطر این نگاهی که من الان گرفتم.
نه نفهمیدم، شما اگر یه جور غیر عادی نگاه میکنید آدم ها ممکنه نگاه نکن. بسیاری از آدم ها همطور که شنونده اول بودن اصولا به آدم ها نگاه نمی کنن، ولی کسی دلیل نداره به شما نگاه نکنه اگر شما حالتون و نگاهتون عادیه. چرا اون نتیجه
نگاه هم عادی نیست دیگه. من هم
خب نگاهتون عادی کنید. شما برای اون حرفایی که میزنید که عزیز درست نیست که من نگاه میکنم. شما میتونید به هر چیز، من میتونم به یه گل نگاه کنم فکر کنم یک کسی مثلا یه گل رو کرده تو چشم یه آدمی کورش کرد، ولی این نشون دهنده این نیست که به گل ارتباطی داره. این ارتباط داره به ذهن من و تخیلات من که اون ماجرا رو میسازه.
بله من تخیلاتم همون وقت فوری تخیلاتم میره جاهای دیگه و خیلی آنکامفتبل میکنم اون طرف مقابلمو.
خب حالا به من بگید که شما با هیچ کسی در این باره صحبت کردی؟ یعنی یه روانشناس جان؟ نه آخه ببینید، باید یه ذره مشکلات شما دارید، این از کجا میاد؟ یعنی اگه بخوام بگم حال غیر عادی دیگری اگر دارید چه هست به من چی میفرمایید؟ چقدر آدم مضطرب و نگرانی هستی؟
هستم.
چقدر خیلی. فکر میکنید آدم افسرده ای هستی؟
نیستم.
چقدر فکر میکنید آدم خشمگین و عصبانی هستی؟
هستم.
چقدر فکر کنین آدم خجالتی هستی؟
نیستم.
خیلی خوب، حالا ببینید شما اگر همین ماجرای استرابتون رو و خشمتون رو مطرح کنید به هم مرتبطن دیگه. یعنی شما از طریق خشمتون استرابتون رو کنترل میکنید. خطری هم که داره اینه که کم کم غمگینتون کنه بعد بندازتون، برای که افسردگی معمولا از این استراب و عصبانیت خواهد اومد. حالا اگر فرض بفرمایید من 5 تا دوستای شما رو دعوت کنم و بگم با هم یه ذره صحبت کنید بعد یه نظری راجع به این خانم به من بدید، فکر کنید به من چی میگن؟
خانوما رو نمیتونم بگم ولی آقایون رو میتونم بگم.
چی به من میگن اگر جمع بشه؟
آقایون همون نگاه بدی دارن.
یعنی میگن
نگاه
چی؟
نگاه بدی میکنم.
نه یعنی میگن شما نگاه بدی بهشون میکنی؟ یعنی چه جور نگاه بد میکنی؟ یعنی این لغت بد برای شما چه معنایی داره؟
مثلا حالت اگه ما بخوایم ما زنها که مثلا آقایون رو میگیم طرف مثلا هیزه، یه جوری نگاه میکنه که آدم راحت نیست.
شما اینجوری بهشون نگاه میکنید؟ یعنی خودتون فکر میکنید که فیزیکال و سکشوال بهشون نگاه میکنید؟
بعضی موقع شده.
آیا واقعا میلی و کششی هم در شما به سمت اون مرد هست؟
اصلا
ابدا. فقط میخواید مثلا جذابیت و توانایی خودتون رو...
نه ابدا.
پس برای چی این کار میکنید اگر به یه مردی
تخیلاتم یه دفعه میاد و نمیتونم.
نه به تو تخیلاتون چی میاد؟ یعنی فکر میکنید که اون مرد به شما نظری داره؟
نه اصلا.
نه پس چی فکر میکنی؟ یعنی چرا پس شما به یه آدمی یه مقدار به صورت فیزیکی و جنسی نگاه میکنی؟ به یه مردی که الان
به خاطرم مثلا اگه خب چیزایی دیگه هم هست ولی اگه بخوایم از لحاظ جنسی بگیم یه دفعه میاد توی خاطرم که این آقا مثلا لخته یا این آقا در حال
رابطه جنسیه. بنابراین شما تو ذهنتون این آدمی رو که باهاش صحبت میکنید اوریانش میکنید برام فکر کنید رابطه جنسی رو با خودتون میگیرید یا با همسرش یا با کسی دیگه؟
با کسی دیگه.
آیا اون آدم رو میشناسید یا نمیشناسید؟
نه.
بنابراین فرض رو بر این میگیرید که این مرد الان با یه کسی رابطه جنسی داره.
بله.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 3.
یعنی شما کجا هستید تو این 4 تا اگر 4 تایی روی هم؟
من سومی هستم.
دو تای بالاترتون پسرن یا دخترن؟
پسرن.
هر دو پسرن. بعد از شما چی؟
یه دختر.
بنابراین شما دو تا برادر بزرگتر دارید، یه خواهر کوچکتر.
بله.
به من بفرمایید که در چه سنی ازدواج کردی؟
من در سن 21 سالگی.
اون وقت به من بفرمایید رابطتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
خوبه.
رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
به من بگید که شما تو کودکی هیچ وقت اذیت شدید، تو آسیب دیدید؟
ابدا.
مطمئنید از این بابت؟
بله.
قبل از همسرتون هم هیچ وقت اذیت نشدی در ارتباطات احساسی، عاطفی و جنسیتون؟
نه.
اوکی. اگر همسرتون الان روی خط می اومدن و می‌خواستن دو تا چیز راجع به شما به من بگن، چه خوب و چه بد، به من اون دوتا چیز رو چی میگفتن؟
خوب، آدم مهربونی هستم، آدم دست و دلبازی هستم، آدم...
حالا یه چیز بد چی؟
بد آدم انتقام جو، خشمگین.
خواهر شما میشه من بگید چجوری به من میتونستن ایشون بگن مهربانید بعد انتقامجو و خشمگین؟ چجوری با هم میاد؟ یعنی من بهشون میگفتم واقعی این چجور زنیست که از یه طرف مهربانی از یه طرف انتقامجوه؟
اگه کسی به بدی بکنه به هم بدی ببینم حالت اون حالت
نه. ببینید آیا تو خانواده شما مثلا پدر و مادر کتک کاری هم میکردن؟
ابدا.
آیا بچه ها رو کتک میزدن؟ برادر ها چه کتک خوردن از پدر و مادر؟
نه، مثلا من کتک خوردم ولی
از کی؟
از برادر.
آیا برادر ها شما را اذیت؟ فاصله سنی با دوتا برادرتون چقدره؟
حدود 7 سال.
خب با یکشون 7 ساله، با اون یکی چند ساله؟
با اون 8 ساله.
نه ببینید، شما کودکی اذیت شدید و شما یه مقدار یه تجربیات یا یه خبرها یا یه مشاهداتی از نظر جنسی داشتید. چست رو نمیدونم. رابطه جنسی پدر مادر ازش خبر داشتید؟ رابطه جنسی برادر رو؟ نه حالا آخه معلوم نیستی در خاطرتون باشه. برای اینکه اون که به اون فکر را میفتید. دوم، اتفاقاتی برای خودتون ممکن افتاده باشه که میگید نه، یا برای دوستای خیلی نزدیکتون که براتون توصیف کردن، یا یه علاقمندی به این موضوعا داشتید، به فیلم ها، چیزایی از این قبیل که تو ذهنتون جا افتاده. حالی که الان دارید یه حال نگرانی و یه نوع وحشتی است که از طریق انتقام و خشم کنترلش میکنی و میتونه اذیتتون کنه، ولی چون به من میفرمایید افسرده نیستید، یه مقداری تعجب میکنم با وجودی که 50 سالتونه، چون معمولا این چیزا افسردگی یا دیپرشن میاره، ولی برای شما نیورده. شاید خشم
خیلی ناراحتم میکنه، خیلی، یه چیزیه که چندین ساله، یعنی 20 ساله
دارم ازش زرش.
یعنی 20 سال این حالاتو شما دارید؟
بله. آفنان. ولی
اگر بچه هاتون رو ازشون بپرسم مادرتون رو به من بگید چجور مادری هست، به من چی میگن؟
بهترین مادر.
بچه ها پسرن یا دخترن؟
یه دونه پسر، دو تا دختر.
بله. ببینید عزیز، من فکر میکنم شما یه دنیای ذهنی و خیالی سخت مخصوص به خودتون دارید که از یه جایی میاد و معمولا اونو خوشبختانه به دیگران نشون ندادید و تونستید اداره کنید و کنترلش کنید، ولی خودتون اذیت کرده. درست به سادگی مثلا دلش درد میکنه و به هیچ کسی چی نمیگه، به خودش میپیچه ولی به رو خودش نمیاره و این از کجا میاد و میشه خیلی زود فهمید. من فکر کنم شما اگر با یه خانم روانشناسی کمی صحبت کنید ریشه مسئله رو پیدا میکنه. با پیدا کردن ریشهش که احتمالاً یکی دو سه تا حادثه بیشتر نمیتونه باشه، یا حتی یه حادثه سنگین یا یه حادثه تکراری، چون به این شدتی که میفرمایید این احساسات از بین میره. یعنی اینا نشون دهنده یه حالت آسیب دیدگی شما در کودکی است که فراموش کردید، یعنی یه چیزایی است که حتما تو زندگیتون بوده و به همین جهت است که اگر با یه خانم روانشناس، تکرار میکنم، که با او راحت و آسوده باشید، بتونید این حرفا رو بزنید، بعد از یه مدتی میبینید این احساسات رو نداره. چون شما احتمالاً باید یه مقدار خوابای عجیب و غریب هم داشته باشید.
نه، خوابای عجیب غریب ندارم، ولی من کلن توی ایمجینیشنم خوبه.
بله، نه خب
آینو یه چیزیو میتونم ببینم و به شما بگم که اینو من میتونم از این بیارم.
نه مطمئن هستم. همینه که اون تخیلات هست که چرا به دامن تخیل پناه بردی. چون میدید ما سه تا مکانیزم در کودکی داریم، یکی ماهیچه و عضلاته که سفت میکنیم، یکی تنفسمون، یکی تخیلمون. شما سراغ این آخری اومدید، ولی چرا زمینه جسمی و جنسی پیدا که البته با فاصله 7 سال 8 سال با برادرها اونو میشه فهمید، ولی چه اتفاقاتی افتادن مهمه، یا شاهد چه چیزایی بودید. به نظر من خودتون اذیت نکنید. این کاریه که یه مقداری باید یه کندوکاوی تو وجود شما بکنن و این کار یه روانشناسی است که اگرم با یکی صحبت کنید بگید که مایه روانکاوی داشت باشه، یعنی سایکوآنالیست باشه. اگر سایکوآنالیست باشه، روانکاو باشه، خیلی زودتر به نتیجه میرسید. معمولا فکر کنم بعد از 5 جلسه 10 جلسه یا از طریق هیپنوتیزم میشه کاملا رسید به اینجا که چه خبر بوده و چه ماجرایی رو شما به نوعی در حالی که براتون اتفاق افتاده یا ازش خبر داشتید یا شاهدش بودید پنهان کردید. اونها چیزاییست که هست و بعدم آزادتون میکنه، برای که این گونه میتونه اذیت بشید و بی خودی یه دنیای ذهنی و خیالی که اصلا واقعی نیست برای خودتون به وجود بیارید. ضمن البته با سابقه خانوادگیتون چک کرد که تو فامیل پدری و مادری چه چیزایی بوده، ولی به این گونه که میفرمایید اونقدر موضوع مهمی نیست. معمولا برمیگرده مثل اینکه مثلا فرض کنید یه انگشت من قطع شده یا تیکش کار نمیکنه به خاطر اینکه آسیبی در 3 سالگیم دیدم و بنابراین همچنان با منه، برای که شدید بوده ولی من موضوع رو یادم نیست. ولی مطلبی نیست که خودتون اذیت کنید. بنابراین اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید، ولی بفرمایید که با من صحبت کردید راجع به چه بود که من بگم چه کسی رو به شما اگر تو این منطقه لس آنجلس هستید بهتون معرفی کنم. برای خوشحالش هم با تو صحبت سایکوآنالیست. برای خوشحالش هم با تو صحبت.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
مفهوم واژه رادمرد کسی است جانهایی را که حق و حقوقشون در حال پایمال شدن است حمایت میکند.
رادی مصریانی، وکیلی آگاه و پرتجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL
با او مشورت کنید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون اینر چایلد رو فردا شب چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی است. سخن در باره کودکی ماست، آسیب‌های دوران کودکی در چه دورانی از تولد تا 18 سالگی با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. فردا شب چهارشنبه 28 در ایرواین کودک درون. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی، خودشناسی، خوددوستی، خودپذیری و خودسازی، پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 خواهد بود. همچنین روز دوشنبه 2 فوریه در UCLA به همت انجمن دانشجویان آینده ساز این دانشگاه سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young، از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر دوشنبه 2 فوریه در UCLA. کارت ورودی رو میتونید از تیکت مستر تهیه کنید که فقط $5 هست، البته فکر میکنم $2 هزینه این کار هست، و یا از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست بود که فقط $5 خواهد بود. دم در کارت ورودی اگر باشه $10 خواهد بود که فکر میکنم و امیدوارم که باشه. بنابراین در سالن اکرمن هست روز دوشنبه 2 فوریه. اگر جوان بودم، البته این سخنرانی به زبان فارسی خواهد بود، ولی میتونید از طریق تیکت مسترم یا با تحت عنوان دکتر هولاکوی یا If I Were Young اونگونه میتونید این تیکت رو در اختیار داشته باشید. دانشجویان دانشگاه دارم، منم در کلاس هم همین امشب سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه در کنفرانس ها اونا رو به همون قیمت $5 خواهیم داشت که البته این وجوه از آن دانشجویان خوب و عزیز ماست. همچنین عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در این سفر در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خرسندی، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و مارتیک، خواننده گرامی، با چند نفر از دوستان و هنرمندشون که ایشون را همراهی می‌کنند، دو شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های نسبتاً زیادی که برنامه فارسی و ایرانی داره، این برنامه های فارسی و ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن و بنابراین اگر میخواهید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام از تلفن.
سلام قربان بفرمایید.
نباشید
شما. من یه تمنا باد از حضورتون بکنم، باید بلندتر صحبت کنید چون صداتون رو من به اندازه کافی بلند ندارم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. عزم بزرگتون، این مشکلی که من دارم شبیه همین مشکلی که خانم قبلی صحبت کردن. خودم هم نمیدونم واقعا از کجا باید شروع کنم. باعث خجالت خودم هم هست. من واقعا من تصمیم گرفتم برای ازدواج. اگه به تو بگم یه بچه شیرخوره بودم شاید باورتون نشه. سن من حدودا 16 سالم بود ازدواج کردم. یعنی با یه بچه شیرخوره فرق نداشته. خانم من به هر
البته شد. اینقدر تاکید میفرمایید درباره شیر خوردن یه ذره منو نگران میکنید. تا به هر حال 16 ساله با 6 ماه فرق میکنه، ولی خب به هر حال حق با شماست. بسیار جواب
واقعا سنی نبود برای ازدواج،
اصلا نبوده، حتما غلط و اشتباه بوده، برای که غیر از بلوغ جنسی حتی بلوغ جسمی هم ما نداریم، چه رسه به عقلی و احساسی و عاطفی. همسرتون چند سالشون بود؟
دقیقاً 13 سالش.
باریکلا به شما دوتا چقدر زود شروع کردید. خب
ببین همینه که میگم من واقعا خودم خجالت میشم از
نه شده. نه شما کاری نگه، شما بر اساس آنچه که در اون زمان متاسفانه مرسوم بوده ولی بد و غلط بوده عمل کردید. مال شما الان چند سالتونه؟
الان من حدودا 58 سالمه.
پس بنابراین صحبت از 42 سال قبله. بله میفرمایید.
دقیقا من از همون روز اول ازدواج شد بگم یکی دو سال بعدش، حالا با اینکه سنم خیلی پایین بود، خیلی آتش جنسی داشتم، ولی متاسفانه برعکس من خانمم اصلا مثل این که یک بیلمس به تمام معنا بود در این زمینه. حالا شما تصور کنید با این فرمایشه که شما میکنید توی تلویزیون ما داریم میشنیم هر روز، واقعا همیشه دعاتون میکنیم، برای همینه که به خودمون جرأت دادیم زنگ بزنیم خدمت رو با این مسائل بگیم. بوی از زندگی اصلا نفهمیم یعنی زندگی یعنی چی، یعنی با یه حیوان هیچ فرقی نداشت زندگی کردن ما. حالا به هر حال یه پشت کاری داشتیم و خلاصه فعالیت کردیم و زندگی از تحصیلات که خدا بیاموزدش که اصلا هیچ دنباله تا وقتی که 16 سالش باشه ازدواج کنه که اصلا دنباله تحصیل کرده.
درسته.
هر صورت زحمت زیادی کشیدم، البته خدا رو شکر الان بچه های من همهشون بزرگن، دکترن، مهندسن، الان در امریکا هستن. و میبینید شما نگاه کنید یه بچه‌ای که در دهات، من بچه دهاتم بودم، روستایی بودم، ولی از اونجا بلند شدم بچه هامو مثل گربه گرفتم به دندون آوردم در امریکا. اگه بهتون بگم که الان آخرین بچه من دکتر شاید باور کنه، اگه مثلا یه بچه که 16 سالش باشه شاید بچه دوست داشته باشه. من الان 90 دارم، 5 تا 90 دارم، ولی متاسفانه هنوز اون مشکلات جنسی من هنوز با سر جاشه. و بعد از یه مدت من واقعا چون چجوری خدمتون هست کنم نمیدونم، دیگه فضولی کردم، نمیدونم دیگه بیستافی کردم، به هر صورت یک دو سه دفعه خطاهایی کردم غیر از چشم ایشون بوده. حالا یکی دو مرتبه ایشون دیده، یه مرتبه ایشون گذشت کرده، دفعه آخریشو واقعا من که در تنگنا قرار بده اونم برای من قدر خودیه بود بشم میشناف. خلاصه الان 3-4 سال آی دکتر به قطعی اعصاب من در این زمین خود شده که اصلا نمیدونم باید چه کار کنم. نه اصلا ایشون دیگه از اون خر شیطان میاد پایین، نه اصلا خودش اسلام میکنه، نه اصلا نمیذاره من جدا بشم برم. اصلا یک بعضی گیر کردم آید که نمیدونم باید
نه
برم.
چرا شما ایشون رو راضی و قانع نمیکنید که برم با یه خانم روانشناسی صحبت کنن؟ چرا
باور میکنید؟ من بارها گفتم ببین مگه شما خیال میکنید هزینه این رفتن پیش یک روانشناس یا هزینه درمان شما اگر واسه قربانی داری شما اگر برید دکتر مگه هزینه چقدر بیشتر از $5,000؟
نه حالا اصلا مسئله هزینه چه اهمیت داره؟ ایشون چرا نمیخوان کمک بگیرن؟ چرا این
ما میگه من هیچ مشکلی ندارم، مشکل از شما دیگه. بخواه بابا جون این شما این به قول معروف گرسنه گرسنه هستن.
نه چرا از کسی که روی ایشون غیر از شما نفوذی داره، نمیخوام حالا بگم بچه ها، ولی از فامیل و اینا کمک نمیگیرید که ایشون رو قانع کنن که این مسئله موضوع بسیار جدیه و میتونه مسئله سازتر از این بشه که تا بال شده. بله برید با یکی صحبت کنید. بله اگر به این نتیجه رسید که اشکار از همسرتونه چه بهتر، شما آزاد میشید ایشون رو بفرستید برن دکتر. ولی چرا حاضر نیستن بیان؟ البته من میدونم چرا، برای اینکه ایشون نمیخوان با واقعیات و حقایق روبرو بشن.
حتی میگه من از زن بودن خودم متنفرم. های دکتر حالا ببینید من بیچاره چیز باشه.
نه خب میفهمم. نه ببینید، حرف این است که از زن بودن خودم متنفرم معناش این است که رنج میبرم و رنج میدم. بنابراین نه انسان اومده تو این دنیا رنج ببره و نه اومده رنج بده. به علاوه در دنیایی هستیم که میتونن ما را چه به عنوان زن و مرد کمک بکنن که این حال رو نداشته باشیم و خودمون و دیگران رو اذیت نکنیم. مسئله به همین سادگی است. یعنی ایشون
پنج تا نوه دارم،
بچه های
من بزرگن.
آخه چه ارتباطی داره؟ ببینید ما همچنان چه 5 تا نوه چه 50 تا نوه، آدم باید بخوابه، آدم قرار غذا بخوره، آدم باید بره دستشویی، اینا که شوخی بردار نیست.
همینو میگم ولی ایشون باورش نمیشه.
نه یه نفری رو پیدا کنید، چون شما اعتبارتون رو از دست دادید، یه نفر رو پیدا کنید که ایشون گوش به حرفش میده یا وادارشون کنید.
باید هیچ کس نمیده.
خب حالا به من بفرمایید شما فرمودید چند تا بچه دارید؟
5 تا.
بزرگترینش چند سالشونه؟
بزرگترینش 40 ساله، کوچکترینش 28 سالشه.
اون وقت کدومی که از اینا دخترن؟ چند تاشون دخترن؟
دختر 4 تاش پسر.
یکیش دختر. دخترتون چند سالشه؟
28 سالشه.
کدومی که از اینا پزشکن؟ گفتید پزشک هستن؟ هیچ کدومشون پزشک؟ دخترتون پزشکه؟
بله.
من معتقدم که کلیاتی رو به دخترتون بگید با مادرش صحبت کنه. البته
ایشون حاضر نیست که این مسائل با بچه‌ها در میان بذاره.
نه البته حق دارن، اونو میتونم بفهمم، ولی چون پزشکن شما خب میگید با هیچ کس دیگه حاضر نیستن حرف بزنن، یا یه نفر رو به هر حال تو خانواده معمولا ایشون باید به یک کسی حرفی بزنه. البته همچه آدمای معمولا به هیچ کس اعتماد و اطمینان ندارن.
خب ایشون حالا دیگه نشسته که من درست صحبت میکنم.
خیلی خب ایشون من اگر دارن منو میشنون، من فکر میکنم که بسیار درسته به خاطر خودشون و به خاطر بچه. حالا نه خب شما امشب برنامه رو کجا هستید؟ شما کدوم منطقه امریکایید؟ شما شرق امریکایید؟ نه حالا ببینید این برنامه البته امشب دو مرتبه ساعت 10 تا 12 پخش میشه. شما میتونید یه از رادیو و از رادیو پخش از طریق اینترنت شما میتونید بگیرید. البته راه‌های دیگه هم وجود داره. حالا اگه خواستید به دفتر من زنگ بزنید. ببینید ایشون باید یه واقعیت رو بدونه. حالی که ایشون دارن حال خوب و درستی نیست. مثل این است که من برگردم بگم من 2 تا میخ تو پام کوبیده شده، همیشه تمام عمرم دارم میشلم و بنابراین ورزش نمیتونم بکنم، رقص نمیتونم بکنم، راه نمیتونم برم، اینی که مثلا وزنم اضافه شده، حالم بده، احساس بدی میکنم، تو مهمونی ها خجالت. خب یه کسی برگرده بگه که خانم یا آقای عزیز، خیلی راحت میشه رفت پلو دکتر، این دوتا میخ رو در آورد و بعد از یه مدت کوتاه شما آزاد و راحت میشید. من دلیل نداره که
من بخوام صحبتتون قطع کنم، خیلی عذر میخوام. ببینید مثلا الان اینجا برف اومده، به عنوان مثال قدم یک کمی اونقدر ناتوان نیستم که نتونم برم اون برف رو پاره کنم. ایشون حاضره با اون حالت بره اون برف رو پاره بکنه، ولی حاضر نیست اون کار ظرافت خونه رو انجام بده. یعنی همیشه کارهای خشن بیشتر از اینا دوست داره. با این
نه خب حالا شما که نمیتونین مسئله رو حل کنین، ایشون میتونن کمک بگیرن برای اینکه به هر حال تو وجود همه
دکتر اشرف خواهش
کنم چند کلمه با خودشون صحبت کنم. من که اگر ایشون بخوان خودشون بخوان روی خط بیان. اولا من متاسفانه فقط 2 دقیقه و نیم. نه
سر لحظه بهشون صحبت کنم.
من آخه نه آخه ایشون اگر لطفی به من دارن ازشون بخواید یه دفعه رو خط رادیو تلویزیون بیان یا به دفتر من تلفن کنین، بذارید من ازشون خواهش کنم که با یک کسی تماس بگیرن. متاسفانه متاسفانه من 2 دقیقه و نیم بیشم. خواهش میکنم بفرمایید.
به خودشون بگید بهتر
پیش میکنم. نه حالا که شما بی خودی اینقدر فشارم تحت فشار نگذارید که اگر نمیخوان روی خط بیان من دلیل.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام خانم.
آقای دکتر من نمیدونم انقدر من داروهای اعصاب میخورم، نمیدونم بگم 3 ساله 4 ساله چند ساله من تمام برنامه‌های شما رو اصلش گوش میکنم، تکرارش گوش میکنم، تکرار هفته دیگه‌اش هم گوش میکنم. اگه شده تا برای ما ساعت الان ما برای ما ساعت 6 غروبه، برای شما 5 غروبه.
درست.
من تا 1 نصف شب بیدار میمونم که تکرار برنامه رو ببینم. دوباره توی هفتم تکرارش میشه بازم، یعنی انقدر معتاد این
لطف و محبت دارید. ولی من البته چون الان وقت ندارم، ولی واقعا خوشحال میشم که شما یه مقدار این موضوع رو جدی بگیرید، برای اینکه درست است که ممکنه مسائل و مشکلاتی باشه که حتما هست، ولی حیفتونه که خودتون توی وضعیتی بذارید برای که همسرتونم حالا هم از این که آنچه رو که میفرماین چه معنا و چه شکلی داره، با گذشت زمان یه ذره سنتون هر دو بره بالا، میتونید مسائل و مشکلات پیدا کنین. حالا که 5 تا فرزند خوب دارید، حالا که 5 تا نوه دارید و به هر حال زندگی رو به اینجا رسوندید، شاید بتونید حداقل همدیگر رو قانع کنید که به گونه ای با هم رفتار کنید که هر دو راحت و آسوده باشید و این حالت شکوه و شکایت و گله و ناراحتی رو نداشته باشه که روی بچه‌ها و روی بقیه زندگیتون اثر بکنه. همسرتون، البته شما شرایطی که ازدواج کردید، سن و سالی که داشتید، کاملا آدم میتونه بفهمه که چقدر چه بر سرتون آمده، چون واقعا یه همچین رابطه‌ها و ازدواجایی برخی از اوقات به جرم و جنایت بیشتر شبیه تا احتمالا ازدواج، ولی مربوط به گذشته‌های دور است و شده. حالا شما یه لطفی بکنید، اگر دلتون خواست به دفتر من یه زنگی بزنید، من بگم باتون یه صحبتی بکنن که برای یه جوری مسئله بتونید حل کنید که خاطر شما ماست باشه، همطور که به ایشون هم عرض کردم، نه خودتون اذیت بشید نه ایشون اذیت بشن، نه دوربریا رو اذیت کنید. حالا که زندگی رو به هر حال به اینجا رسوندید و خوشبختانه از نظر بچه‌ها و نوه‌ها پر فایده بوده و به هر حال آنچه که دوست داشتید به دست آورید. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم. شما رو تلفن
آیسی که اگه لطف کنید تلفن تو
حتما 310 273 76 76 76 76. بله لطف کنید تلفن. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون. حالا سعی میکنم وسط های هفته های دکتر بیشتر با شما صحبت کنم که فکر میکنم فقط بعد از خدا تنها کسی که میتونه مفید کنید تو زندگی وقت خود من شما باشید.
لطف دارید. برای ممنونتون هستم. متشکرم. لطف کردید. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323 461 11 11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 عضو 50-50 ایرانیان.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry
Dr. Mary.
Hi, how are you, Doc?
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis.